FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم خدمتتون. من 3 سال پیش اومدم آمریکا برای اینکه تحصیلاتمو تو پی‌اچ‌دی ادامه بدم. الان دانشجو سال سوم پی‌اچ‌دی. با 32 سالم هم هست. یک سال پیش اینجا با آقای آشنا شدم، آمریکایی که بودن 35 سالشونه و ایشون هم دانشجو دکترای سایکولوژی و کانسلینگ روانشون. بعد خب ما توی یه سالی که رابطمون گذاشت خیلی رابطمون بالا و پایینه خیلی زیادی داشت. بعد بیشترش هم خب اوائلش به خاطر بیشتر اختلافات فرهنگی این چیزا بود، ولی بیشتر با حرف زدن و اینجور چیزا سعی میکردیم که حالا بپذیریم این اختلافاتی که داریم.
مثلا ببخش عزیز، یک یا دو موردش چی بود؟ مثلا اختلافات خبنم از چه نوعی بوده؟
مثلا یکی از اختلافاتی که با من داشتیشون میگو من این موضوع تعارف رو تو فرهنگ شما اصلا درک نمی کنم. مثلا فرض کنید به من میگفت میخوای بیام فرض کن برسونم، من میگفتم نه. بعد میگو خب باشه، برای ناراحت میشدم. میگو خب چرا ناراحت میشی؟ این من نمی فهمم. خب گفتیم نه دیگه. و خب ما تو فرهنگمون اینجوری برامون جا افتاده که حالا میگیم نه، ولی طرف اسیوم کنه برای خودش که یعنی آره و اصرار کنه، که من یه جاهایی واقعا میگم درسته، واقعا خب حالا یه چیز اشتباه دیگه، اگه میخوای یه چیز دیگه کار انجام میده خب مستقیم بگو آره یا مستقیم بگو نه. خلاصه تو این چیزا یه اختلافاتی داشتیم. یا اینکه خب به هر حال همین که ماها خیلی گرمترین، ولی خب ایشون در مقایسه با بقیه آمریکایی که من می‌دیدم فرندلی‌تر به قول خودشون و صمیمانه‌تر بودن. به خاطر من خیلی حالا مشکل از نظر نداشتم، ولی خب هنوز هم به اون اندازه گرمی که حالا ایرانی ها داشتن این نداشت، ولی خب خیلی من با این موضوع خیلی بیگدیر خیلی مشکل بزرگی برای من نبود. ولی بالاخره مشکلات فرهنگی به حدی باهاش کنار می اومدیم. ولی مشکلی که ما خیلی با هم داشتیم بیشتر سر این بودش که این خیلی به لحاظ ایموشنالی من احساس میکردم آدم استیبلی نیست. یه روز بیش از حد عاشق و شیفته من بود و هر جور شده میخواست ازدواج کنه و اینها. یه روز دیگه انگار شک میکرد به این تصمیمش، یه مقدار سردتر میشد. یا و بعد هم این وقتی که من ازش توضیح میخواستم که خب چرا اینقدر استیبلی، بشن فکراتو بکن بعد تصمیم بگیر بعد چیز کن، که در واقع توضیحاتی که بر من میداد شاید برای شما مهم باشه که بدونید. یکی این که راجب این که زندگی گذشتش چجور بوده، این که خب تا حدودا 24-5 سالگیش خیلی زندگی بدی داشته و چه از نظر خانوادگی چه از نظر خودش که اصلا مدرسه نمیرفته، کار میکرده و بعد تو دراگ بوده، تو الکل و اینها بوده و بعد مشکلات زیادی براش پیش میاد و در اثر اون مشکلات، ولی اهل کتاب خوندن بوده خیلی، ولی میخونه و خلاصه به این نتیجه میرسه که باید خودش رو تغییر بده وگرنه غرق میشه تو این زندگی که برای خودش درست کرده. خلاصه شروع میکنه خودش رو تغییر دادن، مشاور رفتن، مشاور گرفتن، تا اینکه دیگه کلن نه الکل استفاده میکنه نه دراگی کامل چیز میشه و بعد تصمیم میگیره که حالا بیام رشته روانشناسی بخونم برای اینکه به دیگرانی هم که این مشکل منو داشتن کمک کنم، چون حالا من یاد گرفتم که چطور باید با این مشکل مبارزه کنم و چطور خودم رو تغییر بدم. به خاطر همین میاد وارد رشته روانشناسی میشه تا اینکه الان تو مقطع دکترا این رشته.
آیا در یه دانشگاه معتبریه یا اینکه یه مقدار آخه ما دانشگاهی شنگل منگلی هم داریم از اون هاست؟
تو والا نمیدونم من رنگ دانشگاه، ولی نه دانشگاه توی ایالت نورث داکوتای ما هر دومون.
مثلا اسم دانشگاه چیه؟ یعنی اسم، یعنی یه دانشگاه است که رشته‌های مختلف رو داره، چون من نمیشناسم. یعنی رشته‌های مختلف
مختلفی داره، ولی تو مثلا زمینه سایکولوژی اونم توی یه بخشش که ریسرچشون، من دقیقا نمیدونم، کلینیک ریسرچ نیست، ریسرچ نوع دیگه است، حالا من دقیقا نمیدونم، ولی مثلا میدونم دانشگاه خود من کلینیک داره ولی برایشون کلینیک ریسرچ مثلا نداره، پروژه هاشون نوع دیگریه.
دانشگاه چقدر بزرگ عزیز؟ من چقدر دانشجو دارم؟
خیلی بزرگ نیست، هم دانشگاه کوچیکه هم شهر کوچیکه.
رشته مثلا فیزیک داره، شیمی داره، بیولوژی داره، پزشکی داره؟
بله، پزشکی مطمئن نیستم داشته باشه دانشجوشون. پزشکی فکر نمی‌کنم.
چون آخه من نمی‌خوام.
خودش مطمئن نیست.
چقدر تا به حال زندگی مالی اقتصادیش از پس این 10 سال گذشته چگونه گذشته؟
والا توی این مدت خانواده‌اش، پدرش کمکش می‌کرده، خودش که کار می‌کرد، ولی توی این 10 سال خانواده‌اش کمکش کردن که هزینه تحصیلش رو بده، بیشترم وام گرفته، بعد الان که خوب اسکولارشیپ داره، مثل خود من مثلا که دارم با اسکولارشیپ زندگی میکنم، اونم زندگی دانشجویش همینه، با اسکولارشیپ زندگی میکنه.
خب به من بفرمایید ظاهرش و ایناش چطوره؟ خوبه؟
ظاهر خوبی داره، ظاهر خیلی خوبی داره، خیلی خوب نمیتونم بگم، ولی ظاهر خوبی داره. احساس کنم به نظر ظاهر خب میخوردیم یه جوری به هم، نه هر دوتا خیلی بگم حالا آلندلون و سوفیالورنیم، نه خیلی حالا سطح، به نظر ظاهر دوتا ظاهر معمولیم هر دوتا.
به من بگید دوستا تا چیز خوبی که توی ایشونه چی عزیز؟
حالا من چیز خوبی که تویشون دیدم، یکی این بودش که خب خیلی این بحثای ریسیستی و اینا رو خیلی مخالفش بود، خیلی به دید انسانی به همه چی نگاه میکرد، از لحاظ خب اعتقادی یه جورایی دیدگاه هر دومون یکی بود، هر دوتامون یه جورایی میتونم بگم جز ندانمگراها هستیم، از نیست هستیم. خب بعد از به لحاظ این که میدیدم نگاهش، دیدش به رئیس های مختلف، به فرهنگ های مختلف،
خودش که سفیده،
موضوع نمیدونم،
ببخش عزیز،
موضوعاتی که حالا برا من هم
نه، خودش سفیده دیگه، سفید پوسته.
بله نه منظورم خودش که بله سفید پوسته، منظورم اینه که توی چیزایی که برا من هم یه جورای مهم بود، مثلا من واقعا این موضوعی که فرض کنی نگاه به زن حالا چه جوری باشه نمیدونم، اینجور مسائل خب یه مقدار در من چیز مهمی بود، تویشون میدیدم.
آخه اینا عزیزم یه مقدارش امریکاییه، ارتباط به ایشون ده. نداره، یعنی شما در امریکایی که نمیتونین اون تفاوت و تبعیض حتی نژادی رو داشته باشید، درسته مشکلات وجود داره، یا بین زن و مرد این همه تفاوت بگذارید که شما از اون، یعنی چیزی که مشخصه ایشونه چیه؟ بله اوناش که امریکایی
بود، مهربون، خیلی مهربون بود، سعی میکرد درک کنه خیلی جاها، ولی خیلی جاها هم واقعا درک نمیکرد، که الان من میخوام به اینجا برسم، جایی که درک نکرد، چون در نهایت ما بریکاپ کردیم به خاطر اینکه میگم خیلی آفتان خیلی زیادی داشت توی تصمیمی که میخواست بگیره، و بعد همیشه هم اینجور بوده که مثلا یه روز ممکن بوده یه چیزی بگه که من رو ناراحت کنه، که همین که حالا مطمئن نیست فلان، ولی یه روز طول نمی‌کشه که بعدش به شدت پشیمون میشد و میگفت که مثلا ببخشید من استرس زیاد داشتم. و این استرسش من همیشه میگفتم برای چی تو باید انقدر برای درس بگی؟ تو منم مثل تو دانشجو پی‌اچ‌دی ام، برای چی تو این همه استرس سر مدرسه داری؟ میگفت من به خاطر اینکه نبودم تو مدرسه، من مدرکان یه دفعه وارد این موضوع شدم، وارد اسکول شدم و نمیدونم پی اچ دی و پروژه های زیاد و بعدم اینکه خیلی موفق بوده تو دوره لیسانسش، تو جزء اول زمین دانشجو شده بوده، خیلی بهش پروبال داده بودن و دیگه از اون زندگی که خیلی حالا پایین بوده رسیده بوده به جایی که خیلی بهش اتنشن داشته می شده به خاطر سطح درسی خیلی خوبی که داشته و به خاطر همیشه می خواسته اینو حفظ کنه، همیشه استرس این داشته که خب من همیشه باید بهترین باشم به خاطر اینکه الان این چیزیه که من به خاطرش خیلی تلاش کردم که به اینجا برسم. و بعد احساس می کرد این ریلیشنشیپ که اولین به گفته خودش اولین ریلیشنشیپ خیلی خیلی جدیه که براش پیش اومده، به خاطر اینکه تو ریلیشنشیپ قبلیش هیچ وقت انقدر احساس وابستگی به کسی رو نکرده بوده و الان این حس ترسناکی براش شده به خاطر اینکه کانفیوز شده، گیج شده، از طرفی میدونه که باید به من برسه به خاطر اینکه تو ریلیشنشیپ یه سری چیزایی رو باید مراعات کنه، حواسش به من باشه، از طرفی مدرسه خیلی براش بیگ دیل، خیلی براش مهمه، احساس میکنه حالا چجوری بین این دوتا من بالانس برقرار کنم. و در نهایت انقدر این بالا پایینا رو داشت که موقعی که من امتحان جامعه‌مو داشتم، یعنی 3 ماه پیش که مهمترین امتحان واقعا پیشتی دیگه، حالا اینجا بهش میگن کامپیتیتیو اگزام یا پرلیم اگزام، موقعی که من این امتحان رو داشتم یه دفعه دوباره این نمیدونم من خیلی بیزیم، من خیلی شلوغم و مدرسه اصلا امتحان نفس بکشم، پروژه هم زیاده فلان زیاده، که من بهش میگفتم خب من نمیفهمم پروژه هاتم زیاد باشه استرس باشه دیگه از من که الان بعضی دسته نیست که امتحان پرلیم دارم، به هر حال یه رو 10 دقیقه در روز وقت گذاشتن و حالا آروم صحبت کردن نه با استرس، اتفاقا به هر دوتامون کمک میکنه که این دوره پر استرس رو بگذرونیم. ولی من نمیدونم چه انقدر اصرار داری که این حرف زدن اینا بیشتر استرس تو زیاد میکنه، مثلا 10 دقیقه وقت تو میگیره، نمیدونم. در نهایت این بحثامون باعث شدش که تو بحرانی ترین شرایطی که من داشتم که موقع امتحانم بود برکاب کنم.
کی برکاب کنی؟
ایشون.
و چه بهانه ای داشتی؟ یا ایشون
بهانه ایشون بودش که میگفت مشکل خود منم نه تو، به خاطر اینکه من نمیتونم این بالانس رو بین کارهای خیلی زیادی که دارم، چون مثلا میدیدیم یه عالم پروژه میخواست انجام بده که تعداد مقاله هاشو ببره بالا، اینجور کارها، که این بالانس رو بین این کارم و تو برقرار.
نه چه، نه شما ازش چه انتظاری شما داشتی؟ می با هم زندگی میکنی؟
انتظاری که ازش داشتم این بودش که موقعی که وقت سرش شلوغ میشه چرا لحن حرف زدنش عوض میشه.
نه
مثلا من اصلا اشکال نداره تو یه بار در روز میخوای حالا 5 دقیقه میخواد ببخشید مثلا 5 دقیقه ممکنه حرف زدن طول بکشه، هیچ اشکالی نداره چون هر دوتامون دانشجو، هر دوتامون بیزی، اصلا مهم نیست، ولی همون 5 دقیقه خوب باشه، یعنی جوری باشه که وقتی با هم صحبت کردیم احساس کنیم که استرسی که امروز از صبح داشتیم برطرف شده مثلا با صحبت کردن با هم دیگه. ولی تو حتی وقتی مشکل بیزی هستی و سر شلوغه لحن حرف زدنت حتی عوض میشه، اصلا انگار که به من استرس میداد، میدونی دکتر من احساس میکردم که مثلا بدجور مزاحم وقتش شدم. حالا دیگه و بعد من وقتی اینو بهش گفتم میگفت ببین تو توقعات زیاد از من، منم از این و کارام زیاده، میگفتم خب اگه توقعی که من میگم با احترام و آرامش با هم صحبت کنیم توقع زیادیه که خب این دیگه نمیشه دیگه، که بعد در نهایت گفتش که آره من توقع زیاده فلان میسه. در موقع امتحان من که واقعا مهمتر امتحانم بود این کار کرد، که بعد دیگه خب من خیلی به هم ریختم و خیلی سخت تونستم خودم رو جمع کنم که نتیجه این 3 سال تلاشی که کردم تو امتحانم از بین نره، خیلی برام دوره سختی بود. ولی اتفاقی که افتاد تو این دوره این بودش که این 2 روز بعد از اینکه با هم برکاب کرد به من زنگ زد و با حالت خیلی خیلی بغض و ناراحتی که داشت، که نه اینکه حالا بخواد برگرده، نه اینکه ناراحتم که این اتفاق افتاده، من میدونم که واقعا شایستگی تو نشتم، ولی من خیلی برام این رابطه، این اومدن تو مدرسه یهو، این بودن با کسی که یهو انقدر داشتم بهش احساس و وابستگی میکردم، همه چیزه ترسناکی برام بود که اصلا مغز منو رفته بود به هم، کانفیوزم کرده بود. ببخشید که مثلا اون شب اینجوری صحبت کردم و برکاف کردم، ببخشید که موقع امتحان این اتفاق افتاد و اینجور حرفا. من کامل به حرفاش گوش دادم، حرفا و بغضاش که تموم شد گفتم حالا منم امیدوارم که تو هر جور که به صلاحت زندگی تو بکنی و خلاصه زندگی خوبی داشته باشی خدا. از هفته بعد شروع کرد به موبایل من زنگ زدن که دیگه من برنامه داشتم، پیغام میذاش که ببینی حال من چطوره، درسمو چجور دارم میخونم. من جواب نمیدادم چون واقعا نمیخواستم هیچی دیسترکتم کنه، چون خیلی به خاطر امتحان من دیگه استرس گرفته بودم. زده دیگه بلاک کردم، شمارهشو بلاک کردم، ایمیلشو بلاک کردم، همه چی بلاک کردم، ولی این گویا ادامه میداد به این. و بعد شروع کرد به دوستان اسمس زدن که من خیلی پشیمونم از اتفاق افتاده. من
شما مطمئنی؟ شما مطمئنی شون دانشگاه روانشناسی میره بیمارستان روانی نمیره؟
خب حالا ببینید بعد چه اتفاق
افتاده. نه آره با صبر کنید.
آره
نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم بعد با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگ و نجمت با ما باشه.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ دیگه تفاوتی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد پشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باسه تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفت هفته برنده.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
Thank you.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتتون عرض کردم که شروع کردم ایشون به دوستای من پیام فرستادن که خواهش می‌کنم بهش بگید با من صحبت بکنه. من تو شرایط خیلی فشار زیادی از بلاغ درستم و اصلا نفهمیدم که دارم، چون الان متوجه اشتباهم شدم و من خیلی حالا همین حرفه که دوستش دارم و اینجور چیزها و برام سخته که بدون این بخوام باشه اینجور شدم.
چرا ایشون پا نشد؟ سب کنید. چرا ایشون که میدونست شما کجا زندگی میکنید، چرا نیومد سراغ خودتون؟
خب همون اولش نیومد تا اینکه من امتحانمو که دادم دو هفته پیش، ایشون اومد دیدم در خونه من زد ساعت دو سه شب.
خب
در خونه منو زد که نه هستم. من هم بهش گفتم که خب آخر مشکل چیه که این موقع شب باشه بیومدید اصلا؟ و بعد بهش گفتم ببین اصلا مشکل همین سلفیش بودنته، این که اصلا کر نمی کنی که این موقع شب. خب این آدم ممکنه تازه امتحانشو داده، میخواد استراحتشو بکنه، یا نمیدونم در طول امتحان من هی تکس میزنی، اصلا کر نمی کنی که این آدم نباید الان دیسترس بشه. فقط به احساس خودت اون لحظه فکر میکنی که کار درست نیستم الان این کار بکنم، و این سلفیش بودن تو با لاو اصلا با همدیگه یه جا جمع نمیشه در این حد آدم بخواد. که بعد شروع کردیم گفتن که من تو این سه ماه خیلی به من سختی گذشته و اصلا هیچ وقت هیچ حتی الان چه با تو چه بی تو مطمئنم دیگه این اشتباه سلفیش بودن تکرار نمیکنم. با استادام حرف زدم، اونا به من راه نمایی دادن، اونا به من گفتن چقدر این طرز درس خوندن من کریزیه که اصلا اینجور نباید بشه، هدفم رو میخوام درست کنم، نمیدونم باور کنم، تغییر کردم. و شروع کرد گریه کردن که من خیلی تو دوست دارم، نمیدونم اینجور حرفا، که تو اولین کسی بودی که من نمیدونم اینقدر نسبتش وابسته شده بودم و نمیخوام دیگه تو بشه. تمام اون کانفیوژنایی که داشتم تو رابطه به خاطر این بوده که نمیدونستم میخوام چیکار کنم، ولی الان دیگه تو این سه ماه خوب درستم و یاد گرفتم، فهمیدم که نمیخوام با هیچ که غیر از تو باشم و اینجور حرفا، و نمیدونم چه جوری بگم معذرت میخوام تو رو ببخشی، هر جورم بگم نمیدونم تو چجوری میخوام ببخشی. فقط میخواستم ببینم یه شانس دوباره حاضر به من بدی که ببینی من تغییر کردم یا نه. که خب من بهش گفتم که الان ساعت 3 شب اومدی از من میخوای خود راجب مهمترین چیز زندگی من تصمیم بگیرم، آخه این که من اصلا الان فکرم کار نمی کنه. بعدم این که شاید توی رابطه تو فقط نشستی به خاطرات خوبی که اتفاق افتاده تو این سه ماه فکر کردی، خب همه چیزو میس کردی، شاید این احساسی که الان داری که من نمیدونم اینجوری، نه احساس به خاطر دلتنگیه، نه به خاطر حالا اون لامی که داری صحبتشو میکنی. چون من خودم هم این احساس دلتنگی رو ابتدا داشتم و بعد نشستم یه مقدار جاهای منفی رابطه رو هم نگاه کردم علاوه بر جای خوبش، به این نتیجه رسیدم که خب این کار نمیکنه. تا وقتی که این سلفیشی باشه، نمیگم همه مشکلاتم از تو بوده، یه جایی هم من اشتباه کردم، ولی خب در حال تا وقتی سلفیشی تو رابطه باشه کار نمی کنه. اینها تو گفت من چجوری باید بگم که دیگه سلفیش نیستم و اینجور حرفا. خلاصه من ازش خواستم که آروم باشه، برگرده بره خونهش، و بهش گفتم که من الان فکرم کار نمی کنه، من احتیاج به استراحت دارم. تا اینکه خب فردا صبحش که یه مقدار حالا بهتر شدم، احساس کردم که فقط حالا یه ایمیل بهش بزنم که اپریشیتم از بابت این لاب و این تکس و اینه که میکستی، ولی خب فعلا من حالا چیز نیستم، فعلا آمادگی اینو ندارم که به اوپن شدن این رابطه دوباره فکر کنم اینا. ولی اتفاقی که حالا افتاده برای من اینه که حال من خیلی الان بده، نمیدونم چرا، به خاطر اینکه احساس میکنم که نکنه باید این شانس رو بدم به اون آدم، آدمو تغییر میکنه، شاید تغییر کنه. از اون ور به کارهایی که کرده فکر میکنم که خیلی آنستیبل برخورد کرده فکر میکنم، میبینم که خب شاید این حسی هم که الان داره دوباره راجعش صحبت میکنه به خاطر هم آنستیبلیه. بعد از اون ور یعنی نمیدونم باید شانس دوباره بشه.
نه ببینید عزیز،
اگه شانس دوباره بشدم حال خودم بهتر میشه یا نه نمیدونم.
نه ببینید، اولا موضوع اینقدر مهمش نکنید که به او شانسی بدید یا ندید، اما چند تا موضوع خیلی مشخصه. یک، ایشون ظرف این مدت کوتاه به خاطر اونچه که شما بهش اشاره میکنید آدم درستی نشد. این همون آدم قبلیست که در رفتارش از طریق مواظب و مراقب و کنترل بودن تغییراتی به وجود میاره. آیا این چیزیست که به دلیل توانایی‌هاش بتونه ادامه بده؟ از 100 تا آدم یکی شاید، ولی 99 تا نه. و ایشون با توجه به اون سابقه‌ای که پر از استراب است و وسواس و حالت خودشیفتگی به صورت بیمارگونه‌ای داره و شما رو مادر خودش تصور کرد، شما کاملا نقش مادری و فرزندی با این داشتید عزیز. درسته که شما با یه پسر یا یه مرد امریکایی که از شما بزرگتر نگاه می‌کردید، ولی هر کسی که رابطه شما دوتا رو می‌دیده متوجه می‌شه که شما به یه بچه کوچولو پناه دادید و خودتونم از این که یه مرد امریکایی اینقدر شما رو میخواد، اونم بعد از 2 سال آمدن تو امریکا که حالا شده 3 سال، یه احساسی میکردید که در یه زمینه دیگری که خودتون رو هیچ وقت تجربه نکردید دارید و حالا رابطه شما با ایشون از آغازم رابطه درستی نبود. یعنی به نظر من این رابطه، حتی تعجب نکنید، این شاید براتون جالبه که ایشون عمدن با به هم زدن و تلفناش واسه امتحان شما خراب بشه. یعنی اون ناگاهشه. یعنی میخوام به شما بگم چون نمیخواد شما رو به هیچ وجه از این حالت موضع ضعف و نیازمندی یا اون حال به هر حال به هم ریخته تو نجات بده، شما چون با یه آدمی کاملا نظر روانی به نظر من مشکلات جدی روانی داره عزیز. شما یه آدمی هست که سابقه کودکی بدی داشته، نوجوانی بدی داشته، تو مواد مخدر بوده، گرفتاری داشته، حالا یه دفعه اومده رشته روانشناسی خونده، اونم اصلا با این نیت که بره حالا دیگرانی رو کمک کنه، ولی خودش هنوز کمک نشده و برخورد و رفتارش با شما بسیار کودکانه است. بعدم یه آدم خالی تنهاییه که وقتی که به این عمق خالی بودن تنها خودنش میرسه به هر چیزی متشبث میشه، به قول معروف الغریق و متشبث به کل هشیش. یه آدمی که داره غرق میشه به هر چیزی خس و خاشاکی در حقیقت آویزون میشه و شما اونید عزیز. شما در حقیقت ببینید، برای هر دوی شما خارجی بودنتون عامل اول جذب تفاوت فرهنگی، دوم زن و مرد بودنتون، بعدن شما به عنوان یه دختری که 2 سال اومدید اینجا و داری درس میخونید و تمام عمرتون هم احتمالاً یه جوری در یه دنیای، حال نمیخوام بگم روابطی نداشتی، ولی دنیای بسته‌ای بودید، حالا اینجا در مقابل این آدم قرار گرفتید. بنابراین به نظر من عمقی نداره عزیز. میخواید به این فرصت بفهم به دلایلی برای شما او خوبه، باید مواظب باشید آسیب نبینید، ولی از نظر من به احتمال بیش از 95% 2 ماه دیگه برمیگردید همین جایی که الان هستید. چرا اول بهتون گفت
این اتفاق بیفته؟ نه من همینو میخواستم بشنوم.
آخه برای که اصلا شما رابطه سالمی نبود عزیز. رابطه شما رابطه دوتا آدم خالی تنهای سرگشته گمگشته است که همدیگر توی بیابون پیدا کرد و با هم خوب و خوش بودید، ولی حرفایی که شما میذارید اصلا بوی یه رابطه سالم دو تا آدمی رو در حد شما نداره. او هم به نظر من درسی آنچنان نخونده و نقشی تو زندگیش مثل بسیاری که تو این رشته ها هستن، تازه با گذشت زمان بدتر میشن که بهتر نمیشن، بهتر نشده. ولی هیچ کدوم از این رفتار معقول و منطقی نبوده عزیز. و بعدش هم یه آدمی مثلا اونم در یه جامعه مانند امریکا بعد از اینکه رابطش با شما به هم زده سراغ شما نگرد، مثلا بره سراغ دوستانتون به اونا بگه من او را خیلی دوست دارم، به او بگید برگرده، اصلا خنده داره. مگر یه آدمی که مثل یه بیبی به حساب خودش یه فرضایی میکنه و بعد یه مانورایی رو برای رسیدن به نتیجه میکنه؟ نه از نظر من میخواید بهش فرصتی بدی، ولی شما قرار نیست بهش علاقه من بشید. شما برای که به خودتون ایدلتون میخواد و با او ثابت کنید که این رابطه به ایجا نمیرسه، میرین باش بریم ور ور، ولی بعد از مدت متوجه میشید همون آدم قبلیست.
نه خب آدم که ایدلتون نمیخواد بیمارید خود به خودش آسیب برسونه وقتی میتونه ور ور چیزی کار نکنه. نه من واقعا میخواستم بدونم که حالا چجوری این فرصت دادم کسی که واقعا ممنونم از
آره آره من و بعدش هم
دیگه
آره عزم. ببینید من چرا به اون تفاوت فرهنگی اول خواستم، خواستم تو چه زمینی است، ولی نوع حرفی که شما میزنید، یه پسر امریکاییست که شما یه شرقی با این توانایی ها و بعدم با تفاوت‌ها و بعدم درگیری زبان و فرهنگ برش یه چلنجی بودی و او رو کاملا در مسیر اللاکلنگی خودش همراهی میکرد. میدونید چون او هم برای کشف و درک شما یه هیجانی پیدا میکرده و این هیجان فهمیدن شما رو به عنوان خوش آمدن و یا عاشق شدن تلقی کرده، ولی با وجود این حاضر نبوده سر مسائل عادی برخوردی داشته باشه و خودش موج میزده. ولی خب شما هم تازه جنبه خوبش رو، اونم گفتم چرا اون صفات خوبی که به اون نسبت می، صفات خوب یه امریکایی عادیه، یعنی این چیزی نیست که ما بگیم در ایران شما یه مردی رو پیدا کنید که به زن و وجود زن ارزش و اهمیت قائله، خب اون آدم میگه یه امتیازه، ولی تو امریکا که نیست، مثلا وقتی میخواد بهش بچسبه و ازش انتظار نقش مادری داره.
آقای دکتر، شاید این برای کسایی هم که میشنون مشکل اکثرانشون باشه که ما خانم ها در به خصوص میگم حالا احساساتم هم وجود داره، قبلش من مثلا 100% مطمئن بودم که دیگه ادامه نمیدم با این آدم، و چی شد که این احساس دوگانگی به من به وجود اومد که حالا شاید بخوام یه چانس دوباره بدم و قبلش تصمیم میگیرم با شما صحبت کنم، این بودش که وقتی گریه یه مرد رو میبینیم یا ذلیلی بودن، نمیدونم چه جمله بخوام،
نه همون
اینشو که میبینیم خیلی دلمون نمیشه و بعد وقتی بهش این فرصت رو میبینیم احساس عذاب وجدان میکنیم، چجوری با این چالش تو خودمون و خانواده بتونیم کنار بیاییم؟
حالا اونو نه عزیز من، آخه اون گریهش، اون گریهش برای که اسباب بازیشو از دست داده، در حالی که اسباب بازیش در حقیقت یه موجود زنده است که با این بازیچه شدن از پا در میاد، گریه میکنه که بکنه، بعدم عذاب وجدان چی؟ ضعف در مقابل چی؟ یک کسی رو میخواد، اونم باز از سر خودخواهیشه. ببینید عزیز، ماجرا اینه که او شما رو نه به خاطر آنچه شما هستید، به خاطر خودش میخواد. یعنی درست پس که من برگردم ببین این خانم مثلا چقدر عاشق دانشگاهه، همینجوری داره از ایران اومده اینجا رفته دانشگاه، نه شما نمی عاشق دانشگاه نبودید، شما به دنبال علمی بودید که از شما آدم دیگری بسازه و با گرفتن دکتراتون یک کسی دیگه باشید. ای بسا 20 سالم بگذره به اون دانشگاه دیگه سری نزنید، دانشگاه که نمیتونه بگه همه رو ول کرد چسبید به من، شما همه رو ول کردید، خانواده رو ول کردید، فرهنگ و جامعه و همه چیز رو رها کردید اومدید سراغ دانشگاه. دانشگاه که نمیتونه احساس کنه وای این خانم چقدر منو دوست داره. در خصوص آدمام هم همین عزیز، یعنی او به شما به گونه ای علاقه من بوده که اون خلاهای وجودیشو پر می کردید و بعدم وقتی که رفتید متوجه شده خالیه، بعدم ای بسا مثلا تو ذهنش چیزایی داشته، بعدم پایین و بالا میره و اونم آخر کار ساعت 2 بعد شب اومدن در خونه شما، این کار خیلی قبل میتونست انجام بده و بعدم اصلا پشیمون چی عزیز؟ ببینید من یه زمانی هست که رانندگی میکنم حواسم پرت میره پشیمون میشم، ولی من اگر پشت فرمون هر روز میشم که نمیتونم بگم ای من پشیمون میشم. این وقتی شما داری تکرار میکنید و بعدم این تغییرات، شما هم آنچنان درگیر درس و کار و پر کردن یه قسمت خالی زندگیتون به وسیله یه مرد امریکایی که زبان رو یاد میگیرید، با فرهنگ آشنا میشید، برای برخوردش با شما خوب، خطری شما رو تهدید میکنه، تو پرونده شما اون آدم به نوعی وارد نمیشه، فعلا هم خبری نشده، فرض کنین بازی در میاره چرا با این حرف زدی با اون حرف زدی، از این کارام نمیکنه، شما احساس آزادی و راحتی میکردی و بعدم بالاخره برای حالا پر کردن یه قسمت خالی از زندگیتون است. بعدم حالا ببینیم چی میشه. از اون گذشته بسیاری از ما اصولا وقتی در یه جامعه مانند ایران بزرگ میشیم، یه دختر آلمانی، یه دختر فرانسوی، یه دختر امریکایی یا یه پسر فرانسوی امریکایی، یه معنای دیگه ای داره، یعنی خودش به خودی خودش یه جایگاهی داره، درست مثل این که شما برگردم بگم این مهندس یا دکتر یا نقاش یا هنرپیشه است یا خواننده است، بلافاصله باشه چیزایی میاد، اینا اون چیزایی است که شما رو سرگرم کرده، بعدم نشون میده زندگی شما هم یه کمی از این بابت خالی بوده، این اومده اون قسمت خالی رو پر کرده، شما هم که نقش مادری داشتید احساس میکردید در اختیار و کنترل هستید، ولی خب اون هر چند وقت یه دفعه لغت بد میخواستم بگم جفتکی مینداخته همه رو به هم میزده، بعد میاره معذرت میخواسته دوباره برمیگشته سر جای قبلیش. نه شما من میگید که احتمالی که ایشون فهمیده باشه، پذیرفته باشه، عوض شده باشه، میگم تقریبا هیچ، بخواد رفتارش رو مواظب باشه، مراقب باشه، این رو بهانه‌ای بکنه برای اینکه به خودش هجوم ببره و همه چیز خودش رو درست کنه، بله، ولی آخه همین 2 بعد شب اومدنش، بعد آخر کار وقتی میبینه به جایی نمیرسه، گریه کردنش نشون دهنده همون قبلی است، فقط بیبی است که ای بسا وقتش بود که سر پاشه هم بگیرید بر برفتش بره خونه. در حال مواظب خودتون باشی.
ممنون دکتر، خیلی
برام مفید
بود، ممنون از
لطفت. خواهش میکنم،
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. قربان
شما، به سلامتی باشید. شنگ رجبند با ما باش.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه سوم می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی وان، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگهداری. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA با بیش از 10,000 رودکانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
شرکت تلفنی زیرو بان بان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس هاست. با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو بان بان VIP.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از کنم.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتیم. من یه دختر 13 ساله دارم. ایشون 3 سالش که بود من از پدرش به دلیل اینکه اعتیاد به مواد مخدر داشتم جدا شدم و 5 سال و نیمش بود که من مجدد ازدواج کردم و حدود یک سال و نیم بعد از ازدواجم ما مهاجرت کردیم. ایشون وقتی که ما مهاجرت کردیم 7 سالش بود و اومد توی یه مدرسه عادی که همون رفت توی مدرسه عادی و بعد از اون ما رفتیم برای year 6ش، اومدیم توی لندن و وقتی که اومدیم اینجا تنها مدرسه‌ای که به اونجا داد یه کاتولیک اسکول بود که ایشون رفتش. اونجا هم اوکی بودش تا اینکه بعد از اون باید وارد همون سال من باید ایشون رو ثبت نام می‌کردم برای سکندری اسکول و مجدد انتخاب زیادی نداشتم به دلیل اینکه مسافت خیلی مطرحه اینجا و ایشونو توی مدرسه گرز اسکولی که البته آفسد بالایی داشت و خیلی هم همه توصیه میکردن که بچه ها برن این مدرسه و مدرسه خوبیه و اینها، چون من آشنایی کامل نداشتم تازه اومده بودم. نهایتا این مدرسه به دلیل اینکه مسافتش با ما کم بود ایشونو قبول کرد. منم خب خیلی خوشحال که همه هم میگن مدرسه خوبیه، اون زمانم آفسدش آتش‌سنگین بود. تا اینکه گذشت و الان سال دومه و متاسفانه با ایشون وارد این مشکلی شدم که مدرسه ای که ایشون میره 98% میتونم بگم یا 97% بچه ها از خانواده هایی هستن که خیلی از این مسلم های استریک هستن، کسایی که حتی مثلا حاضر نیستن بچه هاشون تو مدرسه های میکس برن.
ببخشید شما در انگلستان یه همچین مدرسه ای رفتی؟
بله.
در مدرسه 97% باورهای مذهبی تو مدرسه کاتولیک؟ نه ببخشید چه مذهبی؟
اسلام.
شما در انگلستان بچه رو مدرسه بودی که 97% مسلمان هستن، یعنی همچین مدارسی وجود داره؟
بله متاسفانه.
نه متاسفانه
به دلیل مسافت ایشون رو قبول کردن، چون یکی از مهمترین چیزایی که ایشون مثلا مدرسه بچه رو میپذیره یکی مسافت، یکی اینکه خواهر برادری اونجا داشته.
نه متوجهم. نه صبر کنید، شما چرا جاتون عوض نکردی؟
خب من اونجا اون زمان به من گفتن که این مدرسه مدرسه خیلی خوبیه، آتستندینگ هم بود وقتی که من آفسر شدیدم.
نه شما باید منو گول بزنید یا خودتونو. شما اصلا خبر نداشتید که اینجا 97% ممکنه در جامعه مانند انگلستان و با توجه به جوی که امروز حاکمه 97% هر مذهبی باشه، حتی مذهب خودتونم باشه، جای گفتگو داره؟ حالا اون کار شده، حالا چه مشکلی پیدا شده عزیز؟
حالا مشکلی که پیدا شده، خب میگم اینجا خیلی مسلمای استریک هستن که از کشورهای مثل عراق و سومالیا و اینها هستن و این بچه شدیداً گرفتار مسائل مذهبی شده و اینقدر شدید شده که توی خونه ما خب این مسائل اصلا مطرح نیست، ولی ایشون سعی میکنم که زیاد مطرح نکنه، ولی خب مثلا حلال و حرام رو در نظر میگیره. الان حتی وقتی که یه وقتایی میرم یه رستوران خاصی ایشون این مسئله رو کاملا من میفهمم زیر نظر داره. تو چند روز پیش باهاش صحبت کردم، گفتش که آره من دوست ندارم که اینا رو بخورم چون من به این مسئله اعتقاد دارم، ولی وقتی که مثلا باهاش صحبت میکنم که تو اعتقادت بر چه مبنایه و اینها، هیچ اصول بنیادی رو حتی اینجا چیزای بیسیک این مسائل رو نمیدونه، فقط به دلیل همسانسازی که میخواد با دوستاش توی این سن داشته باشه این مسائل رو مطرح میکنه و مسئله اینقدر توی ایشون شدت گرفته که حتی تو مدل لباس پوشیدن من خیلی حساس شده. چند روز پیش حتی یه شلواری دارم من که جین ریپ حتی ایشون برداشته بود اینو پنهون کرده بود و من هرچه میگشتم پیدا نمی کردم. یه گلوبند صلیب مثلا من دارم، ایشون سعی کرده بود که یه دفعه این مسئله پیدا شد که این گلوبند گم شد و اینها، بعد یعنی خودش به هم گفت، من یه گفتش که من دستم بود میخواستم فلان کار رو بکنم افتاد فلان جا. بعدش حدود 2 ماه بعدش با هم مطرح کرد که من میخواستم اصلا این نباشه که تو استفاده نکنی، منو ببخش فلان و اینها، ولی ایشون هیچ مسائل بنیادی از این مسئله حتی بیسیک هیچی رو نمیدونه، فقط میخواد هم
نه حالا نه اونو من میدونم عزیز. بنابراین موضوع شماست. شما اگر فکر میکنی که یه چنین باورهای اعتقادات برای دخترتون سالم مفید خوبه، اونجا نگرش دارید، اگر نه باید برید یه جایی دیگه.
حقیقتا اینجا مدارس زیر نظر شهرداریه و من پنج جمعه هم با شما تماس گرفتم که متاسفانه نتونستم با اتون صحبت کنم، چون میخواستم قبل از میتینگم با اتون صحبت بکنم، چون فرصت نشد. نهایتا من از شهرداری خواستم که جای ایشون رو عوض بکنه، به خاطر اینکه شدیداً باعث به وجود اومدن مشکل توی خونه شده. اصلا خودش دائما درگیر این مسائل، حتی به من میگه اوکی من موردی ندارم که تو فلان لباس رو میپوشی، ولی خب لطفاً جلوی دوستای من یه دفعه با این لباس رو ظاهر نشی فلان. متاسفانه شدیداً درگیر این مسائل هستش که الان هیچ رنگی نباید تو زندگی این داشته باشه. ولی حتی یه چند تا ایمیل دیدم، از شفتم ایمیلاشو چک کردم، چند تا ایمیل دیدم که مثلا اصول بنیادی کارهایی که باید انجام بدی به این صورت هست که مثلا روزانه براش میاد، که من حتی بردم اینو هم توی شهرداری نشون دادم و گفتم شدیداً داره ایشون درگیر میشه و من میخوام که این مدرسه رو جابجا بکنم. از طرف خب شدیداً به دوستاش وابسته است خب طبیعتاً، ولی من از شهرداری خواستم که ایشون رو جابجا بکنه. گفته که ما نهایتاً باید یه صحبتی هم با خودش داشته باشیم. میخواستم ببینم که این تصمیم من درسته.
مدرسه تا کی ادامه داره که میرسه به تعطیلات یا دورش تمام؟
جای جولای تمام میشه.
جولای؟
بله.
یعنی الان اپریل، می، جون، سه ماه دیگه هنوز؟
بله بله.
خب فکر میکنید خودش با جا به جایی مدرسهش راضیه؟
شدیدن مخالف.
بنابراین شما
اول که میخواست بره حتی در اومد گفتش که من دوست داشتم مدرسه میکس باشم و اینها، گفتم منم دوست داشتم، حالا این مدرسه تو رو پذیرفته، آفستش هم بالاست اینها. ولی چند روز پیش باهاش صحبت کردم، گفتم که همچنان دوست داری تو مدرسه میکس بودی فلان اینها، گفتش که زیاد الان برام فرق نمیکنه دیگه. ولی خودش هم حتی طرز لباس پوشیدن شدیداً عوض.
نه نه متوجهم سرگار، نه بحث من اون نیست، شما ببینید نچرخی دور چیزی که فرقی در ماجرا نمی‌کنه. این خطری که نوجوان و جوان داره سه چیزه: مذهب، فلسفه است و سیاسته. همه اینا خوب سر جاش، ولی خیلی بد و خطرناک سر نابجاش. و اصلا گرفتاری هم کلان وجود داره. همینه، شما 90% بچه‌هایی که به افراط و تفریط های سیاسی و مذهبی میبینه مال سنین نظر بالاتره، ولی وقتی تو محیط این چنین بار میان معلومه که به اون سمت و سو گرایش پیدا میکنن و اصلا دنیای غیر از اون رو نه حس میکنن نه احساس میکنن نه تا میخوان ببینن. بنابراین ولی اینکه شما سه ماه قبل از پایان سال او رو جا به جا کنید هم مسئله است، به خاطر جای دیگه که بری موضوع و گرفتاری است. و بعدم الان مخالفت خودش، راه درست شما اینه که اونجا بمونه، یه مقدار او رو در ارتباط با کسان دیگری بگذارید که مقدار دیده دیگری هم باش آشنا بشه و بعد در فاصله تعطیل تابستون کاملا از محیط و اون شرایط دورش کنید و بعدم برید یه جای دیگه مدرسه برای سال بعد. ولی الان وسط سال به هم زده نیست. بله خود شما و همسرتون هر دو مسلمان هستی درسته؟
نه
نه
هیچ دین
خاصی
نیست.
نه نه همون مهمش همون. بنابراین اونجا باز اشکالی نداره، فقط میتونید یه مقداری آنگونه که خودتون میدونید هم باید صحبت کنید که اون یه دیدگاهی کمی مختلف متفاوته یا کسانی که آشنا هستن که با اون تعیین نظری نره، چون نمیخوام اذیتتون کنم. یه ذره مواظب نباشیم مدت کوتاهی برای شستشوی مغزی بچه‌ها در این گونه موارد تو هر سیستم مذهبی هست. یعنی رفیقین رای داعش هم شد براتون، یعنی میخوام بگم موضوع
تغییرات خیلی سریع.
خب البته ببینید عزیز، ممکنه بیاد با یه کسی شما و همسرتون و اینا رو ببینه و ارزیابی کنه. من بگید الان من اگر با شوهرتون صحبت کنم نظر ایشون چیه؟
خب ایشون که شدیداً مشکل دارن با این مسئله و حتی به من میگن که وقتی که این در رابطه با این مسئله لباستو صحبت میکنه تو خیلی محکم باید باهاش صحبت بکنی که این مسئله ربطی به تو نداره. ولی
خب پیشنهاد
صحبت کردم، گفتم من به مسئله تو رسپکت میکنم، تو هم باید متقابلا رسپکت بکنی به اون عقایدی که من دارم. و ایشون گفتش که اوکی، چون واقعا نمیدونستم دیگه.
نه ببینید عزیز، نه صبر کن، اولا توصیه همسرتون توصیه غلطی، یعنی این توصیه اینقدر غلطه که فقط راه رو برای چسبیدن دخترتون به اونا بیشتر و هموارتر میکنه. این شماره یک. دوم، اصولا این نظام باورها به گونه ای که شما می فرمایید به عقیده و آزادی عقیده باور نداره. ببینید اشکال کار در فریبکاری رهبران و در حقیقت گویی پیروانه. یعنی شما اگر با آدمایی که این نحوه تفکر رو دارن گفتگو کنید، حرف این است که نه، هیچ عقیده دیگه درست نیست، هیچ راهی دیگه وجود نداره. و بعدم حالا به دو گونه، یا ما شما رو نابود میکنیم یا خدا همه رو نابود خواهد کرد، به اونجا میرسه. رهبران برای حق بازی میگن نه، ما به آزادی عقیده معتقدیم، بنابراین بگذارید ما در انگلستان هر کاری میخواییم بکنیم، ولی اگر انگلستان یا هر جای دیگه در کنترل ما در اومد، هیچ کس دیگه هیچ وقت هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی ببینید اینجا مسئله است، اینجا اون گرفتاری دوگانه است که غالب اوقات من چون در گفتگوها با کسانی که یه نقشی دارن میبینید که بله، این آزادی رو برای دیگران قائلن، برای که خودشون از آزادی بتونن نهایت استفاده و سوء استفاده رو بکنن، ولی همچین باوری رو ندارن، چون اصلا اساس تفکر در اینه که یه راه درسته بقیه غلطن، یه چیزی حقیقت بقیه فریب و دروغن، یه چیزی الهیست بقیه شیطانن، یه چیزی بهشتیست بقیه جهنمیه، یه کسی دوسته بقیه دشمنن، یه کسی حق زندگی داره بقیه حتی حق زندگی نداره.
کاملا آقای دکتر، حتی با یه سنش همینجور برخورد میکنه که تمام این چیزی، یعنی جوری برخورد میکنی که این عقیده من عقیده درستیه، شماها دارین اشتباه میکنید و من میخوام برم هیون. میگن که تمامی ادیان، چیزایی که حالا به عنوان ادیان هستن، تمامی اینا به همین چیز بیلیف دارن، باور دارن به همین مسئله که بله همه اینها میخوان برن هیون و اینها، ولی تنها چیزی که مشترک هست تو همه ادیان این هستش که ما بتونیم آدم خوبی باشیم. بدونیم، ولی اصلا این چیزا
نه، آخه اون معنی نداره. حالا البته بازم ببینید، اینم تبلیغات پیروان ادیان است که میخوان به دینشون باور نشن. نه، داستان که آدم خوبی باشیم ملاک نیست عزیزم، داستان این است که ایمان نداشته باشید شما دشمن خدایید و میرید جهنم. میخواید آدم خوبی باشین، میخواید نباشید، اشکال کار اینجاست. یعنی شما از اون طریق به جایی نمیرسید، اشکال کار اینه، اشکال کار در اینه که اصل چیز دیگه است. بنابراین که فرض بفرمایید شما در انگلستان اگر دخترتون رو یه هفته بذارید در ارتباط با دوستان فرض کنید مسیحی یا جوانا ویتنسا، که اونام درست حرفشو این است که تنها راه نجات اینه که ایمان بیارید به گونه ای که ما میگیم و الا میرید جهنم، روزی که اینو بشنوه معمولا در برخی از بچه های سالو برمیانگیزه که اینو اونگونه است، اون موقع میافتن در چارچوب این که یه دلیلی برای این یا یه راهی برای رد اون دارن یا نه، و اینجاست که بعضی از بچه ها به هوش میان، ولی خیلی ها نه، خیلی ها بدن از این بعد اصلا گوششون رو میبندن، همطور که بسیاری از مذاهب هستن که به مجرد که شما یه حرفی مخالف میزنید میگن او، مثل این که همطور که ما گفتن به مجردی که شکی به وجود میاد یا یه کسی حرف متفاوت میزنه، این شیطانه که خودشو به این صورت در آورده برای که میخواد منو گمراه کنه و من باید بر ایمان و اعتقادم بیستم. من با آدمای روبرو شدم که به مجردی که خودشون آمدن، حتی آمدن دم در خونه، ولی همینقدر که شما بحث رو شروع کردید و یا صحبت کردید، اون زمانی که بنده حوصله داشتم در دانشگاه یوتا بودم، دم در می آمدن، برخی از اوقات از سر بیکاری باهاشون صحبت میکردم، بعد از چند دقیقه که میفهمیدن شما یه جور دیگه هستید و به قول خودشون شک و تردیدی درشون به وجود میارید، یه دفعه میگفت نه دیگه، من دیگه با شما صحبت نمیکنم، برای اینکه حالا دیگه کار خراب شد. یعنی اونا حتی یه سیستم دفاعی بعد از اونم به وجود آوردن. بنابراین من دلم میخواد اینو به شما بگم و ناچار میگم، چون پنهانم، مگر جای شما بودم بچه‌ام میشم میرفتم یه جایی مدرسه شرط میخواد بشه بشه. علاش این است که بعید نیست شما اگر سه ماه دیگه تو اون محیط شرایط بگذاریتش و از راه درستش، چون راه درست هست که کسانی پیدا کنید که آشنا باشن و یه قرائت دیگری رو از اسلام و قرآن داشته باشن که براش توضیح بده. اگر یه همچین کسایی رو پیدا کنید یه قرائت دیگری،
جالبه که ایشون خیلی به دنس و ژیمناستیک علاقه من بوده از بچگی، توی این گروه هم خب خیلی، یعنی از حدود از همون هفت از اون بچگی که توی ایران برای دنس و اینها بوده، بعد اینجا هم از هفت سالگی که اومده از همون روز اول من کلاس های دنس و ژیمناستیکشون رو گذاشتم. خب افراد خیلی متفاوتن اونجا، یعنی بچه هایی که میرن برای کلاس های دنس و ژیمناستیک خیلی متفاوتن، ولی ندیدم با اون گروه ها به خصوص این دو ساله اخیر میکس بشه. هم این مسئله هست، یکی دیگه هم که الان شوهرم میگن که خب وقتی که ایشون مثلا با لباس پوشیدن من مخالفت میکنه من باید چک کنم.
نه عزیزم ببینید دو تا نکته. اولا دختر شما خیلی تفاوت میکنه که من برم توی ظرف گریس رو بیام بیرون که حتما به من میچسبه، تا من بیام توی خیابون که هوا به من بچسبه. اشتباه تو شما همینه. هیچ ارتباطی بین اون باورها، اون روابط، اون موضوع که مسائل مرگ زندگی هستیه با ماجرای جیمناستیک و رقص نداره. این اولش. دوم، همسر شما میفرمان وقتی که اون اینو میگه ما چیکار بکنیم؟ آخه ایشون یه اشتباه میکنن، فکر کنن دختر 13 ساله شما یه دختر مستقل آزادی است که حالا با شما بحث و گفتگوی برابر داره. اصلا چنین نیست. شما دخترتون رفتید، شما انداختید توی شرایط بدی و حالا او هر وقت که لازم شد چشمش رو روی همه چیز از جمله شما میبنده. شما باید مشکلش رو حل کنید به عنوان یه آدم برابر عاقل مستقل آزاد که اگرم اصل رو و حقیقت رو نپذیرفت میتونید بهش بگید خداحافظ که نمیتونید روبرو بشید. نه شما این کار نمیتونید کنید. فردا برمیگرده یه چاقو بهم داریم که اگر این پوشی من سر خودم رو میبرم. وقت شما چیکار میکنید؟ مجبورید تسلیمش بشید. بنابراین ابدا شرایط شما شرایطی نیست که همسرتون پیشنهاد میکنه و پیش بینی میکنه. نه ببینید شما در این باره نمیدونید. این موضوع موضوعی جدیه. اینا میتونن بسیار خطرناک بشن. فشارهای در اون سیستم میتونه تا بچه‌ها رو به سمت خودکشی ببره. بنابراین آهسته حرکت کنید و در جواب این که من از این بابت لباس من ناراحتی دخترم بسیار متاسفم، نه اینکه حالا بحثی هم بکنید. تو هر جوری میخوای فکر کن من اینو میپوشم، ولی اینکه شما بهش بگید به تو چه و من برای تو آزادی قائلم تو برای من قائل باش، نه اون اصلا این استدلالا براش معنی نداره. ضمناً من فکر نمی‌کنم اصلا شما توانایی همچی گفتگویی رو باهاش داشته باشید، برای که اونقدر نمیدونه. تکرار میکنم جمله رو، شما یه فرد آگاهی که مسلمان است و معتقده ولی قرائت دیگری رو داره، اگه باهاش صحبت بکنید شاید اونا بتونن کمکتون کنن، برای که از اون دید یه راهی هست. و بعدم اگرم دلتون میخواد بچه رو تو اون شرایط و وضعیت رها نکنید، چون معلوم نیست 3 ماه دیگه مال شما اصلا باشه یا اصلا شما رو بتونه بشنوه. چون خطر این نوع برخوردا مثلا وقتی بچه‌ها میخوان در این زمینه قهرمان باشن، بچه‌ای است که پدر مادرش وقتی کوچولو بوده جدا شدن، 3 ساله اشتباه نکنم 5 سال و نیم مادرش ازدواج کرده، بعدن از ایران یا هر جایی بوده رفتن یه جای دیگه، حالا اومدن اینجا، بعدن توی انگلستان رفتن مدرسه که 97% باورهای تند و تیز و افراطی مذهبی دارن، که همجوری من هنوز مات موندم که چگونه شما اینا رو نادیده گرفتید و چه فکری داشتید. همه اینا دست به دست هم داده و به او ضربه زده. الانم پیشنهاد من به شما اینه که 1 باش اصلا سخت نگیرید، 2 بحثای اینچنین نکنید به جایی نمیرسه، 3 ببینید اگر یه فرد آگاهی پیدا کنید که بتونه با همون نگاهی که با آشنایی هست، گفتم قرائت دیگری، نظر دیگری، تفسیر و تعبیر دیگری را رای بده، شاید حداقل بتونه درش تردیدی رو در جهت افراط گرایی و تندروی که میتونه خطرناک باشه به وجود بیاره. اگر نه که نه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، عذرخواهی می‌کنم، یه سوال دیگه دارم.
روی خط باشه لطفا، روی خط باشه. چنگارشمن با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370، 818-788-2370.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنج شنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310 273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
مرکب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سان دیگو، لاهویا، لمیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد. 310-855-7271.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من یه سوال دیگه از خدمتتون داشتم. ایشون الان دو تا مدرسه هستش که میتونه بره، یکی از مدرسه ها که آفستپش گوده و یکی دیگه.
عزیز من اصلا صبر کنید اصلا من به مدرسه دیگه هم شما چرا اینقدر دنبال درسی؟ شما یه جایی بفرستید که بچه تون از یه آرامشی برخوردار بشه و مسئله و مشکل بیماری گرفتاری پیدا نکنه. مثلا من تعجبم از شما اینه، اینقدر بچه ها رو به مدارس خوب برای چی میفرستید؟ اونجا خورد میشن میشکنن عزیز. بچه باید بره تو مدرسه ای که بشکفه، نه اینکه بشکنه. بچه با جز 5% 10% بالا باشه. این کوشش پدر مادرها برای فرستادن بچه ها به بهترین مدرسه اشتباهی بزرگیه. بچه باید بره یه جایی که جز 5% 10% بالا باشه. من بچه‌مو برسم یه جایی که همه از او باهوشترن، از او توانایی بیشتری دارن، چون احساس حقارت بکنه که مدرسه خوبیه. به من چه معنی که مدرسه خوبیه؟ من این مدرسه میرسم که نسبتاً خوبه و بچه من اونجا توش میدرمش. برای من اینقدر دنبال مدرسه خوب نباشید، یه مدرسه آرومی که یه تعادل و نظمی داره که میتونه بچه در اونجا راحت و خوب زندگی کنه و درس بخونه. بنابراین اصلا خودتون درگیر ماجرای درسی مدارس نکنید، برای اینا تفاوتی آنچنان ندارن. غالب اوقات مدارس خیلی سخت مدارس خوبی هم نیستن عزیز. خواهش میکنم، خوشحال شدم. تمنام
کنم. خدا نگهدار.
رادیو همراه، بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام.
بفرمایید.
آقای دکتر ممنونم از زحمتاتون، از صحبتاتون همیشه استفاده میکنیم.
لطفا
من تماس گرفتم خدمتتون برای مشکلاتی که الان دارم با همسرم، چون تقریبا میشه گفت تو مرز جدایی هستیم، و مشکلاتی که بر بچه‌م مقدار پیش اومده و می‌خواستم کمک بگیرم ازتون.
شما چند سالتونه؟
من 38 سالمه.
همسرتون؟
همسرم 40 سالشه.
چه مدت ازدواج کردی؟
5 سال پیش ازدواج کردیم، 2 سال عقد کرده بودیم، بعد از 2 سال عروسیمون بود، ایران بودیم.
نه رو هم 7 سال شد
استرالیا.
ببخشید روی هم 7 سال شد؟
نه روی هم 5 ساله.
اوکی. به من بفرمایید فرزندتون چند سالشه؟
فرزند من 2 سال و 2 ماهشه.
پسر یا دختره؟
دختره.
به من بفرمایید که الان چه مدتی است استرالیا هستی؟
3 ساله. ما عروسی کردیم ایران، اومدیم استرالیا.
همسرتون قبلا استرالیا بودن یا هر دو با هم اومدیم؟
نه هر دو با هم اومدیم، از غیر قانونی اومدیم.
خب اونجا شما خودتون چی خوندید و چه میکردید در ایران؟
من اکوپیشنال هلس اند سیفتی خونده بودم ایران، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای. بعد 13 سال تقریبا ایران کار میکردم، کارم خوب بود. همسرم مکانیک بود قبل از ازدواج، کار مکانیکی انجام میداد، ولی خب زمانی که ازدواج خواستیم بکنیم به خاطر خواسته من تغییر داد شغلش، و بعد از تقریبا 2 سال تو کار بازار بود و باز گل و این چیزا. و بعد از ازدواجمون ایشون میخواست بیاد استرالیا در زمان عقد، چون من مخالف بودم که ایشون تنها بیاد. به هر حال مجبور شدم که قبول کنم با ایشون، یعنی خطر کردم با ایشون اومدم در حقیقت. بعد زمانی که اومدیم استرالیا، ایرانی مقدار مشکل داشتیم، ولی زمانی که اومدیم استرالیا، وقت زمانی که من باردار شدم، ایشون کلن 180 درجه تغییر کرد رفتارش، به طوری که همه متوجه می شدن این موضوع رو، حتی که دوستایی که با همون بودن. علتش هم شاید این بود که کلن با وجود بچه مخالف بود، یعنی بچه دوست نداشت. حالا به خاطر من قبول کرده بود که ما یه بچه داشته باشیم.
شما به من بفرمایید، صبر کنید، شما مگر فرمانده کل قوایی آدمی رو وادار میکنین رشتهشو عوض کنه، شارشو عوض کنه، رای استرالیا بشه، و بعد بچه دوست نره بچه رو براش میاری تو؟ شما وقت بعد انتظار دارید که این شوهر بمونه یا نوکر بمونه؟ واقعا چی میمونه از یه همچی آدمی؟ این به خاطر شما عوض کنه؟ چرا؟ چرا شما به خاطر او عقیده و نظرتون رو عوض نمی کنی؟ او باید خودش رو عوض کنه. یعنی میدونین عزیز، خب معلومه پایان این رابطه چیه.
من این چیز اینا رو قبل از ازدواج ازش خواسته بودم و اون قبول کرده بود.
آه،
گفتم یعنی... خب من این چنین شرایطی رو دارم، ایشون قبول کرد، بعد ازدواج کردیم. نه که بعد از ازدواج چنین چیزایی رو ازش خواستم.
خب پس خیلی آدم منصفی هستید، از قبل سفارش ها دادی که تو شغلت رو عوض میکنی و ما میرم استرالیا و بچه نمیخوای بچه میخوای. و خب دیگه که خیلی بدتر شد.
نه من نمیخواستم بیام استرالیا. نه من نمیخواستم بیام، ایشون میخواست بیاد. من به خاطر ایشون اومدم، یعنی بعد از ازدواجمون وقتی خواست بیاد دیگه خب من اومدم.
خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
ما مشکلاتمون از زمانی که بچه دار شدیم خیلی شدید شد، به خاطر اینکه نه به من دیگه توجه میکرد، نه بعد از بچه به بچه توجه خاصی داشت. بعد خب ایشون خیلی فکر میکنم طبق فرمایشاتی که شما حال من شهر دادم آدم مهربانگری، یعنی خیلی دوست داره به بقیه محبت کنه، خیلی کار همه رو را بندازه و توجه بیش از حد میکنه به کسایی که دورترن. هر کسی بهش نزدیکتر میشه تقریبا ازش میخواد که کمک کنه، در حقیقت بهش برای اینکه به بقیه کمک بخوریم. ما زمانی که اومدیم استرالیا، ایشون دو مرتبه حرفه خودش رو شروع کرد و منم خب خیلی استقبال کردم، چون مجبور بودیم که یه کار رو شروع بکنیم، مهاجرت بود. و بعد ایشون کارش رو شروع کرد و حالا خوشبختانه یا متاسفانه بعد از یک سال ما میشه گفت اقواممونم اومدن استرالیا. و اینا که اومدن از اینا درخواست کرد که همه بیان پیش ما بمونن و ازشون پذیرایی بکنه، حتی یه مدت خونه شیر کرد با خانواده. و اینا خیلی مشکلات زیادی رو برای ما به وجود آورد، خصوص که من خب بعد از زایمان خیلی دست تنها بودم، ناراحتی خیلی کشیدم، یه مقدار افسردگی بود که به خاطر هم شرایطی که شوهرم علاوه روحی روانی برام ایجاد کرده بود، یعنی احساس می‌کردم دیگه اصلا زندگیم خوب نیست، همین که خب به هر حال سختی مهمون داری و اینجور چیزا
بود. ممکن من بفرمایید خویشاوندای شما کیا بودن که اومدن؟
خویشاوندامون دو تا از خواهرای ایشون اومدن با خانواده‌شون و خواهرزاده‌اش تقریباش خب 11 نفر بودن اومدن و از طرف منم برادرم مادرم برادرم و خانمش با مادرم اومدن.
خب این که
و خواهرم.
اوکی. یعنی ببینید عزیز، شما دوتا همدیگر رو وسیله قرار میدید برای که هم مسئول بدونید، هم برای شما مادرتون و برادرتون و زنش رو شما وردید استرالیا، بعد وقت میگید من تنها بودم و دست تنها بودم و اینا، شما که مادرتون اونجا بوده برادرتون اونجا بوده.
نه نه نبودن، برای زایمان من و بچه نبودن در حقیقت. بمیکنم بچه مثلا 5 ماهه بود دیگه که اینا اومدن، سال بعدش بود. از اولش من دست تنها بودم.
شما کارم میکردی؟
ایران کار میکردم ولی اینجا نه.
خیلی خب ممکنه من بفرمایید یه زن چجوری نمیتونه یه بیبی رو که به این دنیا میاره ازش مواظبت کنه که دست تنها میشه؟ ببینید یعنی میخوام به شما بگم
منظورم اوائل بعد از زایمان هست که تنها بودم. خب چون ایشون هم مرخصی نداشت من تنها بودم.
خب تنها بودم
کلن. ولی بعدش که دیگه مشکلی نداشتم.
نه مطمئنم هم واقعا قرار نبوده مشکلی داشته باشی. دست تنها مگر یه بچه بیبی چی کار داره باشه؟ هم بازی میکنه 15 ساعت 18 ساعت 19 ساعت هم که خواب. خب حالا بگذاریم از این، الان چه خبر بینتون عزیز؟
الان تقریبا 7 ماه پیش ایشون از خونه رفت به خاطر اینکه من خواستم که دیگه خودمون بر خودمون زندگی بکنیم، در حقیقت مرتب مهمون نداشته باشیم، خونه شیر نداشته باشیم. ایشون هم خونه رو ترک کرد. بعد البته اون در حالی بود که هم مادر من تو خونه ما بود هم خواهرزاده ایشون. بعد خونه رو ترک کرد رفت طبعاً 2 ماه پیش رفت خونه خواهرش. 2 ماه پیش ایشون برگشت و به خاطر تولد بچه هم اومدش. بعد و خیلی قولا داده بود، یعنی خیلی قرارو با هم گذاشته بودیم که ایشون یه سری مسئله رعایت کنه من یه سری مسئله رعایت بکنم که مشکلمون حل بشه. ولی خب باز طور شده که به خاطر اینکه ایشون میخواد توی خونه کار بکنه علاوه اینکه بیرون کار میکنه میخواد بیزنس رو توی پارکینگ خونم در حقیقت داشته باشه، این کار کردن خیلی مسائل و مشکلات رو بر ما ایجاد میکنه به خاطر اینکه اصلا یعنی خونه شده مثل کارگاه در حقیقت و بر من خیلی سخت تحمل کردنش. و اگه چیزایی که میخوام ازشون رعایت بکنن اونا رو هم نمیتونن رعایت بکنن، یا میخوام برنامه بذاره برای ما که مثلا در حال یعنی مرد خونه نیست در حقیقت، کاری که به عنوان یه مرد ازش میخوای نمیتونه انجام بده، کاری که من توانایی ندارم انجام بدم، چون وقت نداره اصلا انجام بده، وقت نداره به ما برسه، به بچه برسه، تا یه روز تعطیل برای خودش نمیذاره. من خواهشم بود که یه برنامه به ما بده که مثلا بگه من یه روز میتونم آزاد باشم، یه شبی میتونم آزاد باشم مثلا که اگه مهمونی میاد مهمونی میره، یا هر برنامه اصلا با بچه باشیم بیرون بریم سه نفری.
حالا شما فکر کنید
برنامه بر خودم
نصب کنید عزیزم. ببینید خیلی خالیه، ببخش عزیز، فرض کنید امشب من از ایشون بخوام با شما باشم، شما فکر کنید اصلا با هم جز دعوا کار دیگه میکنید؟
آی دکتر ما اصلا خیلی دعوا با هم نداشتیم، شاید
بهتر
صفه بیشتر بلند صحبت نکردیم.
مثلا حرفمون نیست، حرفی برای گفتن به هم نداریم. ای حرف بزنی دعواتون میشه یا دیگری ناراحت میشه. ببینید عزیز، شما به گونه ای که دارید گزارش میدید عزیز نشونید اصلا واقع بینانه و موضوع نگاه نمیکنید. شما میگید من یه مردی میخوام اینجوری، مثل آدم بره توی یه مغازه بگه آقا اینو بده و اونو بده، از این 1 کیلو بده، از اون 2 کیلو بده، از این 0.5 کیلو بده. شما اینجوری به زندگی نگاه میکنید و به خاطر اونه که ما مسئله داریم. و الانم شما فرض کن شوهرتون استدلالش اینه که من وقتی که تو خونه باشه، کارگام تو خونه باشه، هزینه ندارم، کارم هم میتونم بکنم اینجا، استراحتم هم میکنم. شمایی هم که میگید اون نیست، کنار زن و بچه هم هست. شما مگر فقط یه ذره
خب یعنی درست
یعنی چی عزیز؟
یعنی درسته که کار توی خونه باشه منظورتونه؟ خب کار تو خونه نداره؟
کار تو خونه میتونه باشه یا نباشه. بسیاری از مردم خوشحالن که کارشون تو خونهشون باشه، با همسر و بچهشون هستن. اون که ای به ایشون نمیتونه باشه. شما من میگید من اینو دوست ندارم، میفهمم. به من بگید یه چیزایی رو باید رعایت بکنه نمیکنه، اونا مسئله سازه رو میفهمم. ولی این چیزی نیست. بعدم حرفش اینه که من برم اینجا کار بکنم، باز هرچی در میارم پول اجاره بدم و ضمناً آرامش و راحتی هم ندارم، ضمناً اینجا میتونم به بقیه کارام هم که از جمله خونه هست برسم. ببینید عزیز، شما یه جایی هستید که اگر ایشون بخواد خودش باشه، شما هم خودتون باشی، با توجه به آنچه که میگید، نه میتونید با هم زندگی کنید نه بدون هم. ایشون میتونه، برای که اونگونه که شما میگی با دیگران خوب و خوشه، ضمناً اون احساس عجیب و غریب رو به بچهش نداره، به شما هم که نه. بعدم هر وقت هم که بیاد سراغ شما
الان عوض شده آقای دکتر، یعنی بعد از این مدت که صحبت کردیم با هم با بچه خوب شده، ولی خب باز هر وقت که بتونه، مثلا ممکن شب دیر وقت بیاد بعد از کارش، ولی به بچه الان اهمیت میده.
آخه عزیزم شما چرا اینجوری حرف میزنید؟ شما اگر بگید اینو نمیخوام و این خوب نیست، اون میگه باشه، اصلا نمیاد. کدومشو ترجیح میدید؟ دیر وقت میاد یعنی چی؟ شما هر کاریشون بکنه عیب داره. چون ببینید شما بر اساس حرفایی که خودتون به من زدید، یعنی الان شما من بگید نظر راجع من چی میگم هیچی، شما اصلا سفارش بدید چی میخواید تو زندگی. شما اصلا حاضر نیستید محدودیت ها رو، دیگری رو، اینکه شما باید از 50% اون چیزی که میخواید بگذارید، اونم از 50% بگذارید تا بتونید با هم باشید. برای شما با هم بسیار متفاوتید عزیز. بعد شما اومدن مادرتون و برادرتون و زن برادرتون و حتی مادرتون داره با شما زندگی میکنه، وقتی اون رفتر اینجوری یه جور یواشکی میدید که این مثلا فرض کنین که فامیلش هم اینجا یا فامیلش هم اومدن، یا من بهش میگم ما دیگه برای خودمون زندگی کنیم، ولی شما مادر خودتون رو بیرون نکردید، کردید؟
بله، من گفتم خواستم خونه بگیرم برای مادرم،
میخواستم
گفتم خب. مشکلی با مادرت ندارم.
خب شما هر وقت خواستم
خودت مشکل دارم برای اینکه تو خودخواهی.
خب آخه عزیزم خب شما این میخواید این حرف رو به همسایه بزنید، بزنید به من میزنید. شما مادرتون رو بی خودی برداشت دوردی، شما که میگید تو باید با کسی نباشی، بعدم اونجا میگید اون اگذار بابای والا، اون چی کار است که نگذاره؟ شما هر کار دلتون بخواد میکنید، چون در خصوص نگه داشتن من مخالفت ندارم، میخوام به شما بگم بازی عزیز. شما میگید یا به میل من حرکت کنه عمل کن یا وای به حالت، و ایشونم خسته است، با شما متفاوته. من فکر کنم من چیزی تو این زندگی ندارم، احتمالا احساسی هم نیست، شاید رابطه جنسی هم نباشه دیگه، چی من برم کار بکنم بیام شما برم بخورید بعد طبق دستور تو هم عمل کنم، چیزی هم که دوست دارم. من نمیدونم کار ایشون درسته، ولی کاری هم که دوست دارم حق ندارم بکنم. دلم میخواد با فامیل زندگی، میخوام اونام دور بر باشم. به من میگید غلطه غلطه، ولی شما میخواد با فامیل زندگی. بعد حرف شما اینه که فامیل من و نه فامیل تو. روی خط باشی شنگان عجمن با ما باشی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
استاپ کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس، تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد، باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
مارد میشه نصفش کرد.
یک وکیل بی‌رقیب،
بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همر تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727. عضو صرف هشته ایرانی ها drkosari.com.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no cost, no obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو دکتر.
جانم. حالا سوالتون از من چیه؟
می‌خواستم عرض کنم که البته خلاف اون چیزی که فرمودین، ما همدیگر هم خیلی دوست داریم. یعنی هم ایشون ناراحت از این که این رابطه داره میپاشه، هم من واقعا ناراحتم، هم که خب نگران بچه‌مون هم هستیم.
شما میخواید سر به سر من بگذارید؟ صبر کنید. شما ایشون رو دوست دارید، ایشون شما رو دوست داره، شما اصلا مشکلی با هم ندارید جز اینکه تو باید به میل عزیز. روزی که من معتقدم کسی رو دوست دارم، کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که من دوست دارم، حتی کاری که من درست نمیدونم. همسرتون یه چیزایی رو دوست داره، شما همون کارایی بکنید که او دوست داره. من نمیگه دوستش داری، من که راجبه ایشون نمیدونم، تموم میشه مشکل ما حل. شما میگید نه، من تو رو دوست دارم، وقتی کاری بکنی که من دوست دارم. اسم این که دوستی نیست، اسم این خودخواهی. شما بر اساس همین
ادعا من خسته شدم.
بشید دوست. بشید، اینقدر خسته بشید که از حال برید. ببینید عزیز، چرا میگم من با شما مثلا اصلا این حرفا با هم نمیخونه؟ من هزار تا کار برای بچه هام کردم که دوست نداشتم، درستم حتی وضعیاشو نمیدونستم، اخلاقی نبودا و الا میستادم، نه دوست داشتم نه درست بهم کار کردم. چرا؟ برای که دوستشون دارم. تموم شد. نم با معتقد بشم این کسی رو دوست دارم بعد بگم کارایی بکن که من دوست دارم. شما سر همین حرفتون بیستی، ایشون هم این حرفو میزنه، باید همین کارو بکنه. ایشون که نیومده من اینو بگه، شمایی که میگید من پاسخم به شما این. سه ماه شما همه کارایی بکنید که ایشون دوست داره. من قول به شما میدم این مرد اون وقت از 80% چیزایی که خودش دوست داره و میدونه شما دوست ندارید او هم میگذاره. ما هم دیگه مشکلی نداریم. اگر هم دفعه دیگه اومدید دوتایی بیاد بذارید ایشون هم صحبتهای من برید، بخواید به بچه برسید. به هر حال عزیز، حالا شما برسید به اون، به همسرتون این رفعه دیگه بیاد. ببخشید من. رادیو همراه، بفرمایید.
الو سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادید.
خواهش می‌کنم.
سوالی داشتم در مورد مغز. خواستم بپرسم که راست مغز بودن، یعنی که قسمت راست مغز بیشتر فعال باشه و چپ مغز بودن، کدومش مثلا بهتره؟ بعد هم این که این ما وقتی به دنیا میان یه همچین چیزی هستش، یا این که ما با تمرین یا با عادت تقریبا یکی از اینا
تبدیل
میشه؟
ببینید عزیز، من از آخرین پیشرفت‌های علمی در این باره میتونم بگم خبری ندارم، چون بله. یه تجنظری اصولی و اساسی درباره همه این موضوع شده، ولی بر اساس آگاهی‌های قبلی من که احتمال خطا و اشتباه درش هست، ما وقتی به این دنیا میایم یه دمون مرکز اصلی و اساسی که نقش اول رو داره سمت راست ده سمت چپ، پس بنابراین ما با راست مغزی یا چپ مغزی به این دنیا میام. اگرم بخواید ببینید راست مغزید یا چپ مغزید، کافیست که دوتا دستتون رو توی هم بکنید، یعنی همه انگشتا رو. اگر شست راستتون روی شما چپ مغزید، اگر شست چپتون روی شما راست مغزید. بنابراین به نظر میرسه و اگر جاشو عوض کنید خواهید دید که شما راحت و آسوده نیستید. یعنی وقتی ما دستامون رو تو هم میکنیم یکی از اینا همیشه میاد رو، و اگر جا به جاش بکنیم، یعنی همش رو عوض کنیم، میبینیم که اصلا احساس راحتی نمی کنیم. پس بنابراین اگر همچنان این حرف درست باشه، من و شما هم راست مغز و چپ مغزیم و به این دویم. حالا چپ مغزی مرکز یه مقدار از فعالیت‌های بیشتره که فعالیت‌های کمی، عددی، ریاضی، زمینه برای مایه‌های علمی تجربی داره، منطقی، معقول، و به همین جهت است که گرایش‌های بیشتر فیزیکی و مکانیکی پیدا می‌کنه و اهل استدلال و بحث و گفتگوست. در حالی که راست مغزی سبب میشه ما یه مقدار مایه هنری داشته باشیم، مایه‌های ادبی داشته باشیم، زمینه‌های احساسی، عاطفی و هیجانی در ما قوی تر، اونا معمولا نقش بیشتر و مهمتری رو در زندگیمون بازی میکنن، و به همین جهت هست که اگر این بستا گفتگو وجود داشته باشه، بسته به این که شما چه چیزی رو در زندگی در چه شرایطی مهمتر بدونید، خب معلومه یکی بر دیگری ترجیح داره. حتی وقتی شما فرض کنید وارد یه مهمونی میشید، وارد سینما میشید، یا وارد یه مال میشید، آدم ها معمولاً فرض کنید اگر شما چپ مغزید، خب شما میرید به سمت راست، و اگر راست مغزید میرید به سمت چپ. یعنی معمولاً با ورود آدم ها به هر جا هم وقتی که آزادن و دلیلی برای انتخابشون وجود نداره، انتخابی که به صورت خودکار میکنن یا در بچه ها معلوم به سمت راست میرن یا به سمت چپ، و یا حتی با وجودی که من شما میدونیم وقتی که از مثلا گاراژ خونه میایم بیرون در یه جایی مانند امریکا یا ایران، باید ابتدا به سمت چپ نگاه کنیم، برای که ماشینی که به ما میخوره ماشین سمت چپیست و بعدش به سمت راست، ولی غالبا ما نمیتونیم. یعنی شما وقتی از در گاراژ میاد بیرون، وقتی شما چپ مغزید به راست نگاه میکنید، بعد میرید به سمت چپ، و با وجودی که ممکنه به خودتون، مگر اینکه از قبل بگید ببین من الان که رسیدم از گاراژ خونه اومدم بیرون، وقتی رسیدم به اول خیابون اول به چپ نگاه میکنم بعد به راست، برای که اگر برم تو و یا دید نداشته باشم این سمت چپه که ماشینش به من میخوره نه سمت راست. اگه اینو به خودتون بگید، خب ابتدا چون در کنترل میگیرید خودتون رو، به سمت اول چپ نگاه میکنید بعد راست. ولی اگر شما چپ مغزید و به خودتون یه همچین توجهی ندید، از در گاراژ خونه که میاد بیرون میرید به سمت راست. بنابراین این انتخاب ها رو هم بعدن به دلیل چپ مغزی و راست مغزی یا اینکه تأکید کدام هست رو انجام میدیم. البته میدونیم اگر هر کدوم از اینا از کار بیفتن، فعالیت های یکی به دیگری مرتبط و منتقل میشه. بنابراین اگر ماجرای چپ مغزی و راست مغزی همچنان از نظر علمی درست باشه، ما باش به این دنیا میایم و گرایش های ما هم در این زمینه به مقدار زیادی مشخص است. به همین جهت است که شاید اگر این حرف درست باشه، اونی که میخواد مهندس بشه، اون کسی که میخواد وارد تجزیه و تحلیل های علمی، عقلی، واقعی، منطقی، محسوس، ملموس، کمی بشه، باید کسی باشه که مطمئن هست چپ مغزه، و اگر کسی میخواد تو مایه های هنری بره، تو مایه های ادبی بره، یه زمینه توصیفی داره و اصولا یه آدمی است که با احساسات و عواطف و هیجانات بیشتر نوع شغل و کارش رو انتخاب میکنه، باید مطمئن باشه که راست مغز.
بعد هیچ کدوم ارجحیتی با اون یکی نداره؟
بسته به اینکه شما دنبال چی هستید. شما اگر به من بگید که من میخوام برم مهندس بشم، بهتر چپ مغز باشی. و اگر شما من بفرمایید میخوام برم تو کار فرض کنید هنر یا موسیقی، بهتر راست مغز باشی. برام این ارجحیتش برمیگرده به این که ترجیح شما چیه یا در یه جامعه چی خریدار داری. اگر شما در یه جامعه مانند ایران در شرایط موجود گرایش به سمت پدیده‌های واقعی محسوس ملموسه و دنیای هنر یا ادب یا موسیقی اونقدرها جایگاهی نداره، خب بسیار طبیعی است که برای یه جامعه مانند ایران میتونه گرایش‌های چپ مغزی بهتر باشه. ولی اگر شما در یه جایی هستید که هر دو دارای ارزش و جایگاه خودشون هستن و مهم اینه که شما کدام هستید که در اون زمینه بتونید توفیق بیشتری پیدا کنید، خب طبیعی است چپ مغزی و راست مغزی اونقدر بر هم امتیازی ندارن. همینجا وقتی پسر هستید چپ مغزی احتمالاً بیشتر در سراسر جهان به درد میخوره و اگر دختری ای بسا راست مغزی، مگر اینکه بگید من میخوام یه تعادل توازنی برقرار بشه و ترجیح میدم مردان راست مغز باشن و زنان چپ مغز، که در نتیجه هر دو بتونن مردان مایه های احساسی و عاطفی و ادبی و هنری بیشتری داشته باشن و زنان هم تو این مسیر باشن، بیشتر زمینه های محسوس ملموس واقعی عقلی منطقی رو. اگر عرض کردم همچنان یه چنین تقسیم بندی درست.
آقای دکتر ببخشید، ما یه تستی رو پیدا کردیم، ما که میگم یه دونه من و دوستا و فامیل و اینا توی اینترنت که راست مغز و چپ مغز رو به صورت درصد بیان میکنه. بعد چیزی که خیلی عجیب بود، برای بیشترشون عددی که بود خیلی نزدیک بود، مثلا 47-53 اینجوری، برای من خیلی متفاوت بود، مثلا 80 خورده ای زیر 20 بود اینجوری.
برای شما چی متفاوت بود؟
جان؟
یعنی شما مثلا 80 و 20 بودید بقیه 45-55 بودن؟
بله بله بله، حتی فامیلن.
خب ممکن عزیز، اولا من نمیدونم تست چیه، دوم دقتشو نمیدونم، سوم این که ای بسا تفاوت ها ممکن اونقدر زیاد نباشه، چون برخی از اوقات درصدی به پدیده ها همیشه نمیشه نگاه کرد. یعنی فاصله بچه یه ساله با دو ساله با بچه آدم 40 سال و 41 سالی یه اندازه نیست. خیلی از قاعد این فاصله ها یکی نیستن، فاصله ها عددی نیستن، یعنی متفاوتن. دومین مطلبی که وجود داره میتونه این باشه که تست مثلا درست نباشه. سوم که برفرض که باشه، نشون دهنده این مثلا این است که شما مایه عقلی و منطقیتون سنگین تره، اونا مایه احساسی عاطفی و بیشتر مردم در این میانه قرار دارن. نمیدونم عزیز، من اون تست رو نمیدونم و خود من چون
همینطوره، من چون این تست رو مثلا یه روانشناس انجامش نداده، فقط منبعش اینترنته، خب من نمیتونم سر
خب آخه ده. ببین عزیز،
ولی همین به نسبت خواستم بگم
نه من نمیدونم. نه صبر کن، اولا مطلب باید درست باشه و دومی که کار روانشناس هم نیست که راست مغز و چپ مغز بده. گفتم اگر یه چنین بحثی رو من خودم مطرح میکنم، من باید با یه نورولوژیست در این باره صحبت کنم، یعنی کسی که متخصص مغزه یا سیستم عصبیه، و ببینم آخرین حرفا چیه. بذارید منم یه فکری بکنم، چون نمیخوام مطلبی رو بگم، ضمن منم با آخر وقتم رسیدم، اگه خواستید من یه صحبتی میکنم یا مطلبی رو احتمالاً تو بحث و گفتگوی که من با آقای دکتر نگری یا بقیه دوستان پنجشنبه بعد از اون مطرح
کنم. آره.
نه حتما، برای سپاسگزارتم عزیز، من متاسفم.
ممنون از شما.
متشکر عزیز، ممنونتم.
خدا
نگهدار. شنگ و نجمن، امروز روز دوشنبه است و خوشبختان آقای دکتر رادنی مصریانی که گفتگوی با آقای محمد رضا مؤذنی در برنامه صبح داشتن اون رو پخش میکنیم. بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگوی جالب جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
داستان واقعی مجلسون زنهایم با معمول سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان.
مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، سلامات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
بله شنوندگان عزیز، Masters of Law در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا هستیم. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، زمین خوردگی، حمله حیوانات، تصادفات و همینطور کانستراکشن اکسیدنتس و نیز قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، شرایط سلامتی، مذهب، جنسیت و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو خدمتتون عرض میکنم. لطفاً یادداشت کنید شنوندگان عزیز، موقعی که متاسفانه اتفاق میفته تنها چیزی که آدم به یادش نمیاد، حتی اسمش هم آدم یادش نمیاد، چه برسه تلفن وکیل. یادداشت کنید لطفاً 866-570-70 شماره تلفن رنده، 866-570-70. البته آقای مصریانی شماره تلفنشون در 50-50-100 ایرانیان هم محفوظ هست و همینطور یلو پیج ملی. آقای مصریانی روز بخیر.
روز شما بخیر. آقای محمد رضا معزنی سلام و درود با آقای ادریس. سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
بسیار عالی. آقای مصریانی شنیدم شما مصاحبه‌ای داشتید در برنامه خانم بنشان به همراه پرهام هولاکویی و یه جورایی آقا شهر ریخته به هم.
من خود آقای دکتر سینیر هولاکویی هم اومده بودن تو برنامه، اینوالو شدن، انقدر هات بود برنامه. بله برنامه جالبی داشتیم راجع به این کیسی که نه کیس ولی اون قانونی که در ایندیانا تصویب شده بود راجع به این که فریدم آف ریلیجن اکت و قدرت اضافه‌ای که پارتی کانسرواتیو پارتی می‌خواستند بدن به اشخاص یا بیزنس‌ها وقتی که اگه مشتری گی یا لزبیان مثلا میاد یک بیزنس و اینا حق داشته باشه میگن ما نمیخوام با اینا کار بکنیم به خاطر اینکه مذهب ما این اجازه رو به ما نمیده مثلا چیز به نظر من یه مقدار مسخره است و به خاطر فشار پولیتیکال نه فقط پولیتیکال ولی فشار بیزنس هایی که در اون ایالت خیلی اینوالو اکتیو هستن و اونا گفتن خب دیگه ما تو این ایالت دیگه اصلا گرو نمی کنیم کار نمی کنیم و انقدر فشار روی اون گاورنر اون شهر گاورنر اون استیت گذاشتن
بله.
که یه مقدار تغییر دادن اون قانونه و گفتن نه خب ما منظورمون مثلا این نبوده که یک بیزنس اونر یا یک ایندیویژوال بخواد بگه با این نفر کار نمی کنه به خاطر اینکه این گی یا لزبیانه به خاطر دیسکریمینیت بکنه تبعیض قائل باشه. هنوز خیلی این تاپیک هات توی نیوز و خیلی ها سورپرایز بودن اصلا قانون از اون اول تصویب شد چون خیلی ها فکر میکردن خب ما روز به روز بر روشن فکرتر بشیم نه اینکه برگردیم در زمان. ولی ما راجع به این مسائل مرتب توی پرکتیس خود من دیل میکنم برای اینکه قسمت امور کارمند و کارفرما ما همیشه این مسائل رو میبینیم که اون تبعیضی که کارفرما یا سوپروایزر یا منیجر یا حتی کوورکر ها در علیه هم دیگه که به وجود میاد به خاطر حالا سن، مذهب، دیسیبیلیتی، نمیدونم سکشوالیتی، جندر و اینیتینگ ایلس و خیلی مقام این مسائل واقعا سیاه‌سفید نیستش و خیلی میتونه پیچیده باشه. من یک پرونده داشتم قبل از که برنامه رو شروع کردم داشتم صحبت میکردم یک پرونده داشتم چند سال گذشته که کارفرما یک آقای خیلی مذهبی بود و موکل من یه دختر خانم جوان براشون کار میکرد و این آقا به این خانم میگفتش که بله مثلا اگه میتونین سعی کنین دامن بلندتر بپوشین ولی خب دامنشون کوتاه نبود مثلا
همون چون درس کد دارن بعضی
بله. درس کد اوکیه درس کد مثلا شما میتونین به کارمنداتون بگین که من نمیخوام شما با شبراجین پاره پوره بیاین سر کار، من نمیخوام با دمپایی بیاین سر کار، بعد کفش مثلا بپوشین یا حتی این نفر خب بله میری سکرت بپوشین میتونین راجع به اون مسئله بگین که، ولی خب همیشه خیلی واضح نیست. این خانوم مینی اسکرت نپوشه بود، دامن تا زانوش میومد.
خب بازم میگفتن بلندتر،
من گفتم بلندتر بشه، شما خیلی مسئله بودن. خب بعد موکل من یعنی یه خانم خیلی جوونی هم بود و خیلی سر این مسئله ناراحت شده بود که به تو چه مربوط من چی دارم میپوشم، شاید من نخوام دامن خیلی بلند بپوشم، من به خاطر اینکه زنم تو حق نداری منو کنترل کنی، به خاطر اینکه فکر میکنی تو خیلی مذهبی. یا حرفای دیگه که به این دختر خانم میزد این بود که یک شنبه چرچ میرین یا نه، you should go to church. و بعضی موقع توصیه میکرد که سر کار همه با هم پری بکنن. اون موقع این مسائل یه مقدار پیچیده تر میشه و یه نفر میتونه بگه خب من شاید نخوام پری بکنم، شاید من به خدا عقیده حتی نداشته باشم، یا شاید من به مذهب شما عقیده نداشته باشم، یا شما من دوست ندارم به من بگی فردا میای به من بگی مومو به چه نوعی درست کنم، مومو بزنم بالا یا مومو صاف کنم یا مومو چیکار کنم، where do you draw the line. و یک خط و یک باوندری بالاخره وجود داشته باشه که من راجع به مذهب تو چیزی نمیگم ولی تو هم حق نداری راجع به من چیزی بگی، یا من به چه نوعی خودمو هندل بکنم سر کار. از اون مسائل.
پس اون چیزی که الان من فکر میکنم این قانون در حالا ایندیانا یا هر ایالتی که تصویب بشه و میشه ازش استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده بشه، دیگه مسئله حتی این که من به این مشتری حالا به خاطر اینکه همجنسگرا رو هست سرویس میدم یا نه، من حتی به کسانی که برام کار میکنن یا با من کار میکنن هم میتونم رو اونها هم اعمال نظر بکنم، بگم آقا شما مثلا چرچ نمیری یا با عقیده من این مقدار هم عقیده نیستی، خب پس شما دیگه بر من کار نکن. موقع جنبه قانونی پیدا میکنه.
بله ولی خب این گاورنر بعد اومدن گفتن نه ما منظورمون نبوده، ما قصدمون نبوده، ولی امندمنتی و
تبصره ای گذاشتن روش
که بله نه نمیتونی دیسکریمینیت کنی در محیط کار، یا یک شخص بیزنس نمیتونه ریفیوز کنه به یک نفر سرویس به خاطر یا فروش جنس و مثلا به خاطر جنسیتش و اینا. خب خدا رو شکر اینو گفتن دیگه، اونم نمیگفتن دیگه چی میشد. ولی بعقیده من این اتفاقی که در مسائل امور کارمند و کارفرما که میفته علاوه قانونی یک نوع ویندویه، یک نوع پنجره‌ایه که چه اتفاقایی در آینده میفته برای قوانین دیگه راجع به این مسائل. برای اینکه خیلی این ایریای قانونی عوض شده در این مدت زمان و خیلی کیسایی میاد یه دفعه قانونی مقدار عوض میکنه، یه دفعه این خب این اتفاق اوکی نبود حالا اوکیه، یا قبلا اوکی بود حالا اوکی نیست. مثلا از موقع کیسایی میاد که میگه که سکشوال هراسمنت به عنوان مثال میگن که خب یک بار شما به یک نفر بگین یه حرف بدی بزنین کافی نیست، باید سیویر باشه، باید پرویسی باشه، یعنی مرتب یه حرف خیلی بدی رو زده باشین، نه که یه بار دوباره یه چیز خیلی شوخی گفتیم بعد دیگه استاپ شده. خب دوباره هادیو دیساید داد. حتی ببینید قانونم ما بگیم یه مسئله ای باشه بگیم خب قانون میگه این ایکس وای زد، بعد باید ببینیم اون اتفاقی که برای شما افتاده زیر ایکس وای زد میفته یا بیرون ایکس وای زد میفته،
اون که مقدار خاکستری میشه بیریا میشه.
بله، چون اولا که سر قانون ما کلی همیشه بحث میکنیم، ما طرف پلینتیف و طرف کارمندا یه قوانینو میگیم تو دادگاه، وکلای طرف کارفرما یه قوانین دیگر رو طرف خودشون بهتر به نفع خودشون بوده میان میگن، بعد ما میگیم بله این اتفاق هم که افتاده بیشتر نزدیک این قانونی که ما داریم توضیح میدیم است، اونا میان میگن نه این اتفاق اینطوری نیفتاده، به نفع دیگه اتفاق افتاده، یا کمتر بوده یا اینجوری نبوده یا اصلا اتفاق نیفتاده. برای همین میگم این پرونده هم از لحاظ قانونی خیلی کامپلیکیتد میتونه بشه که اصلا قانون چیه تو این قسمت، و دومنم همیشه بحثه که چه اتفاقی افتاده. میرم مثل این که پرونده که نمیتونم حالا یه مثال ساده رو بذارم، تو کیس تصادف دو نفر ستاپ ساین دارن هر دو و تصادف میشه که شون میگه نه اون ستاپ ساین رو رد کردن، میگه نه اون ستاپ، حالا بیا ثابت کن چه اتفاقی افتاده. اگه ویدنس دارین خب خیلی آسان‌تر، اگه دوربین اونجا بوده خیلی آسان‌تر، ولی اگه کسی نیست و دوربین نیست میره رو اعتبار اون دو طرف کی به نظر میرسه داره حقیقت رو میگه.
راجب این برگردیم، چون خیلی از دوستان من میدونم به حال یا کارفرما هستن یا کارمند، همین مسئله ساده ای که شما میگین دامنه کوتاه و بلند، من شنیده بودم حتی شما اگه از یه کسی دامنه کوتاه پوشیده و شما به تعریفم بکنید از اون، میتونن به عنوان هرسمنت ازش استفاده بکنن.
بله
اون طرف، آیا این درست هست؟
بله اگه با خیلی مواظب باشین راجب این مسئله، و محیط کار اصلا نباید جایی باشه برای این حرفا. خیلی ها بعضی موقع قصد بدی ندارن شوخی میکنن، ولی خب من و شما شاید راجع به یک مسئله شوخی کنیم بعد آقای ادریس خوشش نیاد بگه این شوخی نیستش، برای من خیلی جدی بود.
ادریس خوشش میاد من
خوشش میاد من واقعا کسانی رو دیدم مثلا میان میگن که شاید سر کار احساس کنن که با تو نزدیکن، بعد بگیم یه آقای آمریکایی چه کار میکرد، بعد بیاد بگه که آره همه ایرانی ها اینطوری هن، همه ایرانی ها فلان هن، همه ایرانی ها مثلا سوار مزارت میخوام سوار شطور میشن، استریوتایپ بکنه و شاید قصد واقعا بدی هم نداشته باشه. حالا شما آقای معزنی آدم خیلی حساسیه و شما برداشتتون یه مقدار خیلی جدیتر میشه و خب یا این حتی من اومدم اینجا باید این وسائل باشه و دارن ما رو اذیت میکنن و تبعیض قائل شدن و نمیدونم به دید دیگه ما رو نگاه میکنن، شاید اون قصدش بد نبوده. اینم برای همینه که اگه چیزی نیست که بخوایم ما حدس بزنیم، من مثلا سر کار من از هر نژاد از هر مذهب و مطمئنم که هم لزبیان هم حتی در صف من هستن، ولی هیچ وقت جاش نیست که این نفر بخواد راجع به این مسائل این اپروپریت صحبت بکنه، حتی اگه احساس کنه با این نفر صمیمیه. با هم شوخی میکنیم، خیلی محیط مثبتیه، میگیم میخندیم، ولی خب یه سری باوندری باید وجود داشته باشه.
کاملا من به خاطر دارم برای یک کمپانی ترنر کار میکردم، سال 2008 بود و سوپرینتندنت ما، یعنی شما توی ترنر یک کسی میشد سوپرینتندنت، یعنی واقعا بر خودش خدایی بود.
بله.
و ایشون منتقل شد به یه پراجکت دیگه، ولی هنوز ایمیلاشو خب ما دریافت میکردیم و یک روز من ایمیلمو باز کردم دیدم یک مطلب تقریبا طنز و جوک راجب میدل ایسترن کانتریز، راجب اویل، راجب نفت و اینها بود و این رو فرستاده بود و خب همه ما نگاه کردیم و خب برای من خب واسه جوک، یعنی خندیدم و جالب بود. اینا پراجکت منیجر ما بهش یه هینتی داده بود، گفته بود این که جوکی که فرستادی، البته من نمیدونم شوخی بود یا جدی، تو ریپلایش که ایمیل برگشت گفت امیدوارم که فلانی، یعنی من رو میگفت که موقع من مو صدا میکرد گفتم مو از هپی ویت دیس، یعنی فیلز هپی، یعنی این جوکی که فرستادی امیدوارم که مو احساس خوبی داشته باشه از خوندنش، چون مال میدل ایسته.
بله
باور کنید این اسمش هنوز یادم، رندی، به سرعت یه ایمیل فرستاد
که من I'm so sorry. من اصلا یعنی واقعا که میگم این احساس میشد که توی ایمیلش که چقدر ترسیده بود.
بله.
هم از لحاظ اینکه خب آدم خوبی بود، نمیخواست من رو یه مقدار احساس بکنم، ولی از طرفی برای موقعیت خودش هم ترسیده بود. و فردای اون روز من یادم میاد پس فرداش پروژکتشون تو نزدیک پالم اسپرینگ بود، یک بیمارستان خیلی بزرگ. پس فردای اون روز اومده بود به پروژکت ما و شخصا گفتش که من واقعا متاسفم این چیزی که البته اون بیشتر به کشورهای عربی میخورد اون جوکی که فرستاده بود و امیدوارم که تو ناراحت نشده باشی از من.
یه هدیه ما برده بود.
یه کار دیگه به هدیه نکشه، ولی هم که خودش اومده بود
یه هدیه می آورد شاید سکشوال هراسمنت هم میشد.
آره کار به جای باریکتر میکشید. و این رو واقعا یعنی احساس کرده بود که هر آن ممکنه که من ناراحت بشم و برگردم برم مقامات بگم که آقایشون چه اجازه داده که به خودش یه همچین جوکی بفرسته. و واقعا کوچیک یه چیز خیلی کوچیک ممکنه که واقعا آدم رو از اون موقعیت و اثر همیشه زدن به باد بده.
ببین شاید واقعا هم خوب نباشه که انقدر حساس باشه این مسائل، چون به عقیده من یه مقدارم راحت بتونیم با هم دیگه راجع به این مسائل صحبت کنیم شاید اون دیوارا بیاد پایین‌تر. ولی متاسفانه کسایی هستن که در محیط کار از این سوء استفاده میکنن. اگه ما یه گرین لایت بذاریم که شما هر چیزی بخواید راجع به ریس صحبت کنین، اوکی، و یک کسایی که بخوان سوء استفاده کنن صبح تا شب میشینن شاید حرفای رکیک، شوخیای خیلی بد و خیلی ها رو ناراحت کنن با اون حرفایی که میزنن و خیلی راحت نیست که بگیم خب این حرف اوکی این حرف اوکی نیست، اصلا جای این حرفا نیست. من یادم یک موکل داشتم، کورپوریشن بزرگی بود، یه بار یه مسئله بود که بس میرفتیم توی خود مؤسسه و اونجا که رفته بودیم داشتم رو میرفتم یه دفعه نوتیس کردم که این کیوبیکالا هستن و توی آدو اینداستری بودن و یه سری این کلندر هستن که
تقویمایی که درست
تقویمایی بودن. که خانمایی که با بیکینی و یا خیلی پرووکتیو هست اون عکس ها. این عکس ها من رو دیوار دیدم گفتم اینا چی هن اینجا؟ گفت گفتم نباید من نمیتونی سر کنم چین عکس های شما بذاری. بعد گفت نه توی آدو اندستری توی بیزنس های ماشین اتومبیل اینا اوکی چون همیشه این کلندر هستن. گفتم من آیرون کر توی آدو اندستری چی اوکیه چی اوکی نیست؟ شما اگه بخواین این ریسکو بذارین یک نفری که بیاد یه خانم ادعا کنه این آقا من اذیت کرده و ببین تمام دیوار عکسای لختیه اینجا و اینا کاندون میکنن همچین محیطی و همچین انوایرمنتی رو. گفتم من جای شما بودم اینا رو ریموو میکردن، اگه هم ریموو نکردین سوکه، فقط اگه سو شدین و بیل یکی دو سه ماه اول منو گرفتین ناراحت نشین چقدر بیل بزرگی براتون اومده. برای اینکه من بهتون گفتم این کارو نکنین و بازم دارین انجام میدین. فوری همه پوسترا رو بعد از اون تریپی که من اونجا داشتم ریموو کردم. فکر کنم کارمندم چقدر به من بعدو بیرا گفتن دو کلندر قشنگم که اینجا داشتیم وکیل اومد از اون گره. ولی خب جایی مسائل نیست بینید
کیف کور شدن. خیلی جالب شما چیز که میگین، خوبه که آدم از نقطه نظر یک مرد ممکنه یه چیزایی خیلی اوکی باشه و برعکس، که حداقل بخواد از همکارانش از همسرش از کسی که شما هم از نقطه نظر یک خانوم این کاری که من دارم میکنم چجوری به نظر میاد و اون احساس uncomfortable بودن رو به افراد میده. من یک سوالی برای من پیش اومد راجب تبلیغای مذهبی که اون موکلتون که میگفتن که صاحب کارشون خیلی مذهبی بوده و میگفته بیا حتی یک شنبه ببریم کلیسا. یکی از همکاران من مگردمه در کمپانی پارسونز، اون میومد تبلیغ مسیحیت میکرد، یعنی واقعا ما داشتیم کار میکردیم، این از کیوبیکال خودش بعضی موقع میومد کار خودش تموم میشد و میگفتش که مثلا جیزس اینو گفته یا این کتاب اینو گفته و اینا، به طوری که اصلا باعث خیلی موقع مزاحمت برای کار ما میشد. از این نظر چی؟ آیا این حالا با توجه به قوانینی که تصویب شده، آیا اون کارفرما یا اون میتونه بره شکایت کنه که این آقا داره اینجا تبلیغ مذهبی میکنه و به نوعی مزاحم میشه، یا اینکه نه اونم ممکنه بره بگه آقا من میخوام تبلیغ مذهبی بکنم؟
خب ببینید اینم میتونه ریشه مشکلی باشه در محیط کار. وقتی یک نفر بیاد هی راجع به مذهب خودش صحبت کنه، شاید یک نفر دیگه خیلی عقیده قوی داشته باشه یه مذهب دیگه ای، من ناراحت بشه راجع به این صحبت ها. و دوباره محیط کار نه مسجده نه کنیساست نه کلیساست نه هیچ نوع
معبد
دیگه ای. معبد دیگه ای. این اومدن مردم اونجا کار کنن، نیومدیم اونجا که بخوایم عبادت کنیم یا کار دیگه ای بکنیم. ما عبادت رو باید بریم بیرون انجام بدیم. اونم ولی به نظر من میتونه پرابلم بشه. خب شاید یک نفر بیاد یک روز بگه که خب آرونو راجب مسئله مذهبی چیز کوتاه بگن فرق میکنه تا یکی صبح تا شب بیاد بگه که آقای مؤذنی شما چرا دینتون عوض نمی کنی؟ مثلا اسلامو بذارین کنار بیاین برای مسیحیت خیلی بهتره. خب اون میتونیم بگین موقع یه نفر بیاد یا شما بریم بگین من نمیخوام دینم عوض کنم، چرا اصلا چرا میایید من اذیت میکنین راجع به دین من؟ بعد میایید میتونیم بگین خب آره اینقدرم به من گفت من دینم عوض نکردم، شروع کرد با من اذیت کردن و نمیدونم ساعتامو کم کردن و کار مشکل تر به من دادن و هر اتفاق دیگه که بیفته. محیط کار there is no room or place for این مسائل و خیلی مسائل میتونه حساس بشه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های جالب آقای دکتر رادی مصریانی رو امروز شنیدیم راجع به قوانین محیط کاری که بسیار مهم بود. آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت، متخصص در پرسونال اینجریز، صدمات بدنی، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، مسائلی مانند اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد و رنگ پوست و سن یا شرایط سلامتی، مذهب و جنسیت و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. و شماره تلفن تماس رو خدمتتون عرض می‌کنم، یادداشت بفرمایید. سوالاتی اگر دارید، پرونده‌ای دارید که الان مطمئن نیستید به کجا خواهد انجامید، پیشنهاد میکنم که حتما امروز تماس بگیرید با جناب مصریانی و مطمئن شید که راه درست رو پیش گرفته اید. 866-570-70 866-570-70. من فکر میکنم که خانم بنشیان این قسمت برنامهشون رو هم بگذارن روی فیسبوک رادیو یا وبسایت خودشون که بحث جالب شما و پرهام هولاکویی و همطور آقای دکتر هولاکویی و جالب بنشیان در مورد این قوانین جدید استیت ایندیانا.
برنامه تک تک شما انقدر برنامه‌تون جالب واقعا وی کانات گرین افاوت.